آدم ها خیلی وقتا یه جایی یه توقف کوچیک میکنن، مثل توقف پشت چراغ قرمز، بین دوتا سطر یک کتاب، روی یک کلمه از شعری که هیچ وقت نشده کامل حفظ کنن، روی چشم ها توی پورتره قدیمی. هر کسی تو اون لحظه، تو اون توقف، به یه چیزی فکر میکنه. جذابیت این توقف ها زمانشون نیست، شاید اینکه کجا اتفاق میفتم نباشه، اصل ماجرا درک فکر اون لحظه هاست. کیفیت اون فکر ها مشخص میکنه که هر کسی تو قدم بعد از اون توقف قراره به کدوم سمت بره.
گذشته یا آینده؟ اکنون. سلام سلام سلام. آقای علی دوستی، خیلی خوشحال و خوشبختم که دعوت برنامه اکنون رو قبول کردید. حالا احوالتون چطوره؟
عالی. از اینجا شروع میکنم که عالی. منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم، شما رو هم نزدیک میبینم.
این که افتخار منه که شما رو از نزدیک میبینم. نمیدونین چقدر بهم چسبید که عالی. اصلا اینقدر کم میشنویم که حالت چطور عالی، که انگار یه انرژی به آدم میده این عالی. حتی اگه آدم عالی نباشه، وقتی که میگه عالی، داره انرژی درونی خودش رو به طرف مقابلش منتقل میکنه و این خیلی هست.
من عالیم خیلی زیاد.
چرا عالی هستی؟
بالاخره من یک گذشته داشتم، یک کارخانه از رنج و درد و موفقیت و عدم موفقیت و پیروزی و باخت و همه اینا. بعد من 16 17 سالگیم از خانواده‌ام بعد جدا می‌شدم، به خاطر اینکه یک پسر بچه، حالا نوجوان، همش تو اردوها و تو این کشورها و تو این سفرها و تو این باخت‌ها و تو این بردها و تو این صدمه خوردگی‌ها، اینجا بشکنه اونجا بشکنه، بعد توی تنهایی های خیلی عجیب غریب کنار خانوادم کمتر بودم و خیلی قوام پیدا کرد شخصیتم تو این تنهاییه. میدونی، حالا مثلا دارم میگم، ما تو جام ملت‌ها تو کویت بازی داشتیم میکردیم، ما با کره شمالی بعد بازی میکردیم بازی رو، من انقدر حالم بد بود، یه دیسانتری عجیب غریب گرفته بودم و اونجا گرم شرجی و دلم میخواست بازی کنم، نمیخواستم بگم مریضم. بعد دیگه انقدر من، حالا فکر کن یه ورزشکار در شب بازی جام ملت هاست بخوابه خوب استراحت کنه، من این دغدغه فکریه که مریض شدم و اینا، و یک بیرون روی عجیب غریبی داشتم و نمیخواستم به دکتر بگم چون میرفت به مربی میگفت. بالاخره یه کاری کردم، بازی کردم، اتفاقا گل اولم خودم زدم.
زدین
گل اول بازی من خودم زدم اون بازی. بعد حالا این میخوام بهتون بگم که ببینین چه کیفیتی به یک بازیکن میده تو تنهاییش. مثلا توی آلمان ضربه مغزی شده، خب
رفتم، ضربه مغزی شده،
بله، از پشت در اومدم رفتم تو کما.
نه بابا،
بله، زمستون سرد و غربت و اصلا یه چیز عجیب غریبه، یک تنهایی و یه چیز عجیب غریب.
تو فوتبال
با دروازه‌بان قاطی کردم، از پشت خوردم زمین، تو مجله کیکر اصلا رو جلد عکس اون انداخت. اونجا حالا من برگشتم دیگه از کما، که حالا مثلا همسرم هم بالا سرم بود، بهش گفتم برو پاسپورتشو بعد اون بکنم، مردم الان. و اونجا جایی که گذاشته بودن منو، یعنی این که تموم بشه ببرن منو دیگه، یعنی تموم شده زندگی. من وقتی که برگشتم، اول که یه سر دوچار فراموشی بودم، اون موقع ضربه مغزی شده بود، همسرمو شناختم اون موقع، بعد فهمیدم که چطور، اصلا یادم نمیاد که با چه تیمی داشتیم بازی میکردیم، یک فراموشی چی و یک بیوزنی عجیب غریب و گذاشتن از اون پایین قاطی مش آدم های حالا رفتن از این دنیا و داری میری. من دلم نمیخواست تو آلمان از بین برم دیگه، با توی کشور غریب. بعد برگشتم به زندگی، بعد یه بار مثلا دو بار بینیم شکسته دیگه، یه بار چشمم افتاد تو فوتبال آلمان.
یعنی چی افتاد؟
با مشت دروازه‌بان اصلا پلکم افتاد. من اگه آلمان نبودم، من خیلی تخصص چیز گذاشتن سرش، خوب شدم. الان من که وقتی که اینجا شما منو می‌بینی، یه روز MRI من کردن با خاطر دیسک گردن داشتم،
خب.
بعد دکتره گفت این چه نخایی تو داری آخه، از اون بالا تا پایین همش ترک برداشته، همش مو برداشته. گفتم خب من از همون اول هی خوردم زمین، بلند شدم بازی کردم دیگه، همه مو برداشته همش. هر کدوم از این موهایی که رداشته شده، هم دیسک کمر هم گردن، اینا یه تجربه است. خب و این که خودت آداپت میکنی، خودت سلامت میکنی، دوباره برمیگردی. محصولش اینه که الان عالی هم دیگه چی بگم.
میدونین چی برای من خیلی جذاب بود؟ گفتین من محصول یه کارخونه ایم. با درد و رنج شروع کردیم، گفتین یه کارخونه ای از درد، رنج، پیروزی، شکست، غم، قصه، مبارزه، که حاصلش این شده که الان عالیم. این خیلی جالب بود که کارخونه ای که درد و رنج داشته محصول نهاییش عالی بوده، برای من خیلی جالب بود.
ببینید اون موقعی که اون درد و رنجه که می اومد، که آدم فهم کرد بدبخت‌ترین موجود جهانه، مخصوصا تو جوانیش و اینا دیگه، فکر نمیکرد یه آینده حالا به این صورت، اصلا تو از لحاظ منتال و اینا، اصلا در لحاظ روانی و هورمونی اصلا تغییر میکنی. الان که به شما گفتم عالیم، میدونید چرا عالیم؟ به خاطر اینکه از این منابعی که گذر کردم دارم فکر میکنم که وارد چه عرصه وحشتناک دیگه شدم و انقدر شگفتی و زیبایی جلوم قرار گرفت که هر روز با خورشید متولد میشم. واقعا میگم، یعنی دوست دارم همه زندگی رو، انقدر دوست دارم که حد نداره، به خاطر زندگی که برای خودم درست کردم از قبل. بعدشم وقتی که شهودی زندگی میکنی، هر روز اتفاقای جدید و یک مطالب جدید، و این تموم شدنی نیست. من خیلی ناراحتم که 67 سالمه، حالا 100 سال دیگه بیشتر زنده نیستم و فکر میکنم که وای بازم کمه. 50 سال توی فوتبال کیفیت دیدم. اون موقعا میگفتن که یه توپ دارم قلقلی میزنم زمین، هوا میره، نمیدونی تا کجا میره. وای که نمیدونی این توپ تا کجا منو برد.
پس اگه برمیگشتین دوباره فوتبالیست میشدین؟
انقدر دوست دارم فوتبالیست شدم که حد نداره.
من بگین که از کی فوتبال دوست شدین و فهمیدین به فوتبال علاقه دارین؟ چون گفتین درونگرا بودین.
بله بله. ببینین بالاخره اون محلی که من بودم اونجا بازی میکردیم، 17 شهریور جنوبی، منطقه فوتبال خیز بود، به خاطر که هم آقای پرویز قلیچخانی، آقای میرزا حسن، خیلی منطقه خیلی فوتبالیست های تیم ملی هم خیلی داد.
شما آقای قلیچخانی رو هم دیده بودینشون؟
آقای قلیچخانی همسایه دیوار به دیوار من بوده.
نه بابا.
آره دیگه، اصلا من ما اصلا خانوادگی با هم رفت آمد داشتیم، یعنی اون موقع همسایه‌های دیوار به دیوار، یعنی با هم رفت آمد خانوادگی زیاد.
کاپیتان تیم ملی،
کاپیتان تیم ملی. خب من تیم دارایی اون تختنشید اولین دوره شو تیم دارایی بازی کردم و کاپیتان پرویز قلیچخانی بود. بعد شما فکر کنید که خب مثلا توی دوران جوانی ما یه توپ بود و یه کوچه و یه زمین فوتبال و خودمون زمین فوتبال رو درست میکردیم و این ارزون ترین چیزی بود که برای همه این چیز بودش، امکان بودش که بتونن به این ورزش بتن، چیزای دیگه نبود. و از اون اول در تیمایی بازی کردم که خب کمتر هوادار بود، هوادار نداشتن به اون صورت، و تو این 40-50 سال هیچ گونه بازی خونگی نداشتم.
یعنی چی؟
یعنی اینه که شما درست، ما توی امجدیه و شیرودی بازی میکردیم، استادیوم آزادی و اینا یک جا مشترک بود، ولی خونه رو اون هوادارا تشکیل میدن. یعنی مثلا میدونین اون لوکیشن ثابته، ولی وقتی که شما همش بر علیه شما تماشاچی، بعد شما احساس میکنید که تو خونه داری بازی میکنی.
اصلا چقدر جالب، این خیلی چیزا جالب بود که من گفتین. شما هیچ وقت توی تیم پرسپولیس یا استقلال تاج سابق نرفتید؟
هیچ موقع.
و طرفدارایی که میمدن همیشه طرفدار یا پرسپولیس بودن یا طرفدار استقلال بودن. شما احساس آسایش، امنیت نمی کردین، ولی باز با دل و جون بازی می کردین. و حالا یه چیز جالبی بهتون بگم، و مردم شما رو دوست داشتن، باوش که مال تیم حریف بودین شما رو دوست داشتن.
ببینین اون دوست داشتنش که حالا بالاخره لطفی بوده و اینا، ولی خب این بارها گفتم برخلاف جهت آب شنا می کنی خیلی سخته، بسیار سخته، ولی شما خودتو داری محک میزنی، توانایات داری. من همین که گفتم اشراف پیدا کردم به توانایی درون، اینه که من از یک منظر دیگه وارد یک موفقیت شدم، حالا اگه موفقیت اسمش باشه، و خیلی صبر کردم برای موفقیتش، خیلی زیاد خیلی زیاد. من تو این 50 سالی که مثلا حالا طول کشید توی فوتبال، شاید 2-3 سالش قهرمان شدم، و 46-7 سالش بوده که تلاش کردم برای اون و اون برای من مهمه. حس قهرمان پروری ندارم. خب قهرمانی حالا یه هدف بوده گذشته. کوتاه‌ترین شغل جهان قهرمانیه برای من. خیلی کوتاه بوده.
چرا هیچ وقت به تیم پرسپولیس با وجودی که یکی از بزرگان فوتبال ایران بودین و تو تیم ملی یکی از ستونای تیم ملی بودین، چرا هیچ وقت به پرسپولیس یا استقلال نرفتین؟
حالا من یه سوالی از شما کنم، چرا باید میرفتم؟
به خاطر اینکه پرطرفدارتره، به خاطر اینکه پول بیشتری داره، به خاطر اینکه نورافکن‌های بیشتری روی شما تابیده میشه، به خاطر اینکه مردم بیشتر این دو تا تیمو دوست دارن، به خاطر اینکه تو استادیوم صداتون بزنن، به خاطر اینکه بیشتر تشویق بشین، به خاطر اینکه با بازیکن‌های بازی کنین که براتون بازی سازی بکنن، گلای بیشتری بزنین، برای اینکه بیشتر دیده بشین.
خب این جمله آخرشو خیلی هستم. من خیلی شاگرد خوب بودم تو مدرسه، ولی همیشه تای کلاس میشستم، اون جلوها نمیشستم. خودم نمیدونستم لحاظ منتال و روان که من شخصیتی دارم که برای دیده نشدن همه کار میکنه. من هر چی شما موفقیت بگیم به دست آوردم، هر چی. خیلی از موفقیت هایی که همه اون بازیکن هایی که تو اون دوتا تیم به دست آوردم به دست آوردم. شاید اولین بازیکنم که لژیونر آلمانی شدم اونجا. آقای گل بودن میخواد، قهرمانی میخواد، مرد سال میخواد، نمیدونم لژیونر شدن میخواد. من تو همه رده های ملی بازی کردم و قهرمان آسیا شدیم توی جوانان و مثلا تو کاپیتان تیم ملی امید بودم تو فرانسه و حالا تو بزرگسالم که مقدماتی جام جهانی ها همینجوری بیاد بالا. و من فهم کنم که همه چی رو به دست آوردم
بدون اینکه برین اونجاها.
بله خب خیلی سعیمو تو زندگی کردم دیگه. اینجوری شیوه های دیده شدن من شاید فرق داشته با چیزای دیگه.
یه چیزی من حس میکنم شما ببینین درست میگم یا اشتباه میگم، ورزشکار بودین، اونم ورزشکار توی ورزش تیمی که خب خیلی هم میگن شبیه زندگیه، میگن فوتبال خیلی شبیه زندگیه دیگه، بارها و بارها شنیدید. ورزشکار یک ورزش تیمی ولی یه فردیتی و یک تنها بودنی انگار برای خودتون حفظ کردید، هم در خدمت تیم بودین هم در خدمت فردیت و تنهایی خودتون بودین.
بله
درست دارم میگم؟
دقیقاً. حالا میتونم بازش کنم دیگه. ببینین درسته که ورزش گروهی بود، ما با تیم ملی یا مثلا با تیمای باشگاهی هر جا رفتم من نمیدونم دیگه، همه میدونستن که من آدم انزوا طلبیم، یه ذره درونیم و اوایل مثلا فهم کردن، حالا یه مقدارم که شهرت رسیدم اوایل فهم کردن این آدم چقدر خوشو میگیره. بعد خب برای که آدم ها که من آشنا میشن میبینن که یه همچین چیزی وجود نداره و با این همه اونا قبول کرده بودم. مثلا توی اردوهای تیم ملی هم که میرفتیم مثلا چند تا کتاب ها میموردم اونجا، نمیمادم بیرون بیشتر و این تنهاییمو دوست داشتم و بچه‌هام اینو پذیرفته بودن. ولی مثلا حالا تو خود کار گروهی فوتبالم خیلی جالبه که من آدم تکرویم بودم، یعنی مثلا تکنیکی بودم و به کسی پاس نمیدادم، فقط دیریب میزدم.
ولی آخه گل 15 تا گل ملی دارین، ولی خیلی هم پاس گل زیاد دادین.
بله ولی تکراری خیلی میکردم، یعنی اینه که حتی توپلم نمیدادم به اونا، توپلم خودم نگردم.
الان وقتشه که ما یه چند تا از گلای شما و تکرویاتون رو ببینیم، یعنی بیننده هامون ببینن بعد بقیه گفتگو.
خودش هست و غلام پیروانی 4 تو میره، یه بار دیگه فرصت داره علی دوستی، حالا میزنه ضربه شو و گل دوم تیم منتخب به ثمر میرسه. فراغی و ضربه سر از حمید علی دوستی و گل
فتابادی حمید علی دوستی دروازه.
حالا یه فرصت عالی و توی دروازه،
حالا زمینی میفرسته و ضربه یه
فرصت برای علی دوستی.
یه بار دیگه علی دوستی، یه فرصت خوب برای علی دوستی و گل برای منتخب ملی.
ضربه حمید علی دوستی
و گل برای منتخب به تهران. یار 10 حمید علی دوستی، همین بازیکن
حمید علی دوستی دقیقه 9 16 و 83.
هنوزم ورزش میکنی؟
بله میرم میدوام. فقط الان
چقدر میدوین؟
هر روز روزی 20 دقیقه 25 دقیقه
هر روز 20.
آره من عادت کردم، من از 14 سالگی واقعا از 14 سالگی من خیلی زود فوتبال حرفه‌ای بازی کردم، یعنی من 17 18 سالم بود جام تختانشو بازی می‌کردم، بالاترین سطح فوتبال ایران قبل از انقلاب، و تا 40 سالگی هم که با سایپا قهرمان شد گذاشتم کنار بازی می‌کردم،
یعنی 40 سالگی بازی
کردم. بعد این یک پروسه عجیب غریب پر از اتفاقات اینجوری. خب شما وقتی که میای میشینی یه جایی و به گذشته نگاه میکنی و میبینی که حالا بالاخره یه سری موفقیت‌ها هم بوده، میبینی که ای بابا تو اصلا چقدر از این پستی بلندی‌ها رد شدی، از این ناهمواری‌ها رد شدی. بعد میبینی آدم فکر میکنه که جریان داره، مرداب نیست، میبینی مثل آب جریان داره، آدم میاد میره میخوره به یه سنگ، آب اینجوریه دیگه، سنگ رو دور میزنه دوره میره تا برسه به دریا. بعد این جریان داشته و این جریان داشتن برام انقدر زیبا بود، بس همین میگم الان حالم خیلی خوبه چون نان استاپ ادامه داره. الان من
دو تا سوال برای خودم شخصی، یکی اینکه یواش میدوین یا تون؟ الان این 20 دقیقه
نه، اول آروم خوب. آروم بعد 100 متر آخر بس اینکه میخوام یه ذره خودم هم چیز کنم، دلیل داره میگم بهتون، 100 متر آخر رو گام میزنم به خاطر که میخوام ضربانم بره بالا.
یعنی با پیس چند میدوین؟ هر 100 متر رو در چند ثانیه میدونم؟
نه من اون موقعی که خیلی سرعت داشتم، الان نه اینجوری نمی کنم.
هر کیلومتر رو
میخوام الان بهتون بگم که دلیل داره، من میخوام با ضربان بالا تمام بشه به خاطر که مناسک دارم.
آها چیه مناسکی؟
به خاطر اینکه من تمام زندگیمو به قلبم کردم، هیچ منطقی اینجا نشتم، واسه همین تو اون دوتا تیمام نرفتم و واقعا با دلم، چون عاشق بودم مثلا از اون اولش و این عشق همینجا همین تو ادبی تو همه اینا با عشق و عاشقی. من شما اگه بیای خونمون نمیشه که یک کتاب، یک سی دی، یک صفحه، یک فیلم برای من روایت و قصه نداشته باشه. واسه تون میگم همه رو قصه داره و این قصه یعنی چی؟ یعنی عشق. خب عشق چیه؟ جایگاهش کجاست؟ قلبه. خب حالا وقتی که این ضربان میره بالا، من ضربان پامو میشه مترونوم هم تو موسیقی با این هم دیدش میکنم، بعد خودم وصل میکنم به اون کسی که تنفس رو به هم داده. این پایان دویدن همه بخواد که میخوام ضربان هم بره بالا و با پاهام یک موسیقی بزنه که میشنم بشه.
منم صبح میرم میدوم و خیلی هم یواش، خیلی خیلی، چون خب
درسته
سرعتیش وقت نه اصلا همیشه
درست هم نیست،
ضد سرعت بوده وجود.
نه اصلا درست هم نیست، فشار آوردم.
ولی از این بعد منم تهش تون میدوم که با قلبم تموم کنم. خیلی تحت تاثیر.
نه چرا؟ به خاطر اینکه میخوام صحبت کنه قلبم، با ضربانش صحبت کنه. موسیقیه، ببین این با همون پام، من همیشه توی وقتی که میدوم تو سکوت توی جایی صدای پام میشنوم. من خیلی تو تنهاییم تمرین کردم، ببینید انقدر عجیب غریب دوست دارم اون این تواتر صدا قدمام با قلبم یکی بشه و هستش واقعا اینجوری.
یعنی موقع دویدن موزیکینا گوش نمیکنی؟
قبلا ها میکردم ولی نه الان، الان دیگه نه، به خاطر اینکه موسیقی رو میشنوم از تو درون. شما وقتی که میدوی ضربانت میده بالا بیشتر اکسیژن میگیری. دم و بازدم دیگه، ببینید دم و بازدم ما
این الان دم
بازدم
ولی سعی کنیم تا ته بیاد بالا، بعد آرام بدیم بیرون. درسته یا اشتباه؟
تنفس برای چی میکنیم ما؟
برای اینکه این ریه ها رو حسش کنیم.
یعنی بالاترین اکسیژن مصرفی میگن وی تو مکس تو چیز. شما میرسی به یک جایی که بالاترین مصرف اکسیژن رو میگیری، چه حالی میده بهت؟ یعنی اگه هوا هم پاک باشه، خب یعنی شما بیشترین اکسیژن رو دادی تو بدنت، آوردی بیرون. حالا به یک نحو دیگه هم میشه مثلا اینو باهاش برخورد کرد، اینه که شما تمام زیبایی های بیرون رو میکشی درونت، تصفیه میکنی و زشتی ها رو میده بیرون، میدونی؟ و یهو میبینی که همش جلو زیبایی داره میبینی. کلا
یاد ابتدای گلستان سعدی افتادم که درباره همین دم و بازدم در واقع گلستان رو سعدی با این منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون براید مفرح ذات. خیلی جالبه ها
اینه. بله
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. من اول یه نفس عمیق بکشم از لذت و بعد از شما بپرسم که چای میل دارین یا دمنوش؟
چای.
من میرم دو تا چای میارم و بعد میریم سراغ کتاب و فیلم و موسیقی اگه موافقی.
موافق، مرسی.
ما و شعیر هیدهی همراه ما در برنامه اکنونه. هیدهی با مالت طبیعی جو، طعم خوشگوار و دلچسبی برای لحظات خوشی ماست. آقای علیدوستی چایتون رو میل بفرمایید. ما همیشه برای پذیرایی یا چای داشتیم یا دمنوش. ما و شعیر هیده هم داریم که مالت طبیعی جو داره، خیلی هم خوشمزه و طبیعیه. از فوتبال صحبت کردین، بهم بگین که چجوری به کتاب علاقه من شدین.
اول که یه سری مطبوعات بودش که یک بخش کوچیکیش مال کودک ها و اینا بودش. بعد موقع خرازی بود، من خواستم این مدرسه لوازم تعلیم میفروخت و اینا. بعد تو طبقه پایین ویترینش، حالا اونبار که لوازم تر رو طبقه پایین ویترینش، یک کتاب های طلایی بود اون موقع. بعد اینا رو یکیشو خریدم، رفتم خوندم، بعد دوست داشتم به خاطر اینکه شاهزاده و نمیدونم قصه
رابین هود و آرتور شاه و دلاوران میزه گرد و
انزاد پنداری میکنی اینا. واقعا یه هم متوجه شدم وقتی که مثلا دارم صفحه 10 کتاب میخونم، انقدر توی کتاب بودم، اصلا اونجا بودم، من با اون شاهزاده سوار اسب بودم، با یکی نمیدونم اونجا بودم، بعد با رابین هود داشتم اونجا بودم. یعنی یک همزاد پنداری عجیب غریبی، یک اتفاق برای من. ببینید شما خودتون استاد هستین، ببینید خوندن یک ریتم داره، شما باید گرفتار اون ریتم بشین. من خیلی خوش شانس بودم که تو کودکی گرفتار اون ریتم شدم، یعنی ریتم منو گرفت. میدونی خیلی خوشحالم که از کودکی با چیزای آشنا شدم که کودک بودم نمیدونستم که به چه منبعی وضع شده بودم.
کتابای تاثیرگذاری که هنوز احساس میکنین اثر اون کتابا براتون باقی مونده چه کتابایی بوده؟
در یک سنی اول از هرمان هسه شروع کردم، سنهای کمم، بعد خب مثلا اومدم جلو میلان کندرا شد، میدونین
دمیان و سیزارتا اینا رو اول خوندین و بعد اومدین گرگ... بار هستی و
آره بعد اون بار هستی و اینا
جاودانگی و...
بله. از قبل خب یک ارتباطی با اون ادبیات کلاسیک چیزی هم داشتم، سرک کشیده بودم مثلا تو سیری در بزرگترین آثار جهان، اینا رو به صورت خلاصه رد شده بودم ازشون. ولی توی دوران کرونا نشستم مارسل پروست خوندم، جدوز جدم رو ازت رفته اون 742، بعد آنا کارینای تولستوی خوندم، بعد مادام بوباری فلوبر رو خوندم، بعد دونکی شد سروانتست. جدی نشستم اینا رو خوندم، چون فکر کردم که وقتی تو این دنیا هستیم یه ذره توهینه که مثلا اینا رو آدم از اولش نخونه. بسیار لذت بردم و سخت اینه که آدم بخواد طبقه بندی بکنه که چه چیزایی مثلا روش تاثیر گذاشته. معلومه مثلا تو یک دوره داستایوفسکی بوده دیگه، میدونی برادران کارامازوف مثلا ابلهش، بعد تو یک زمونه مثلا مارکز بوده، میدونی بعد همین دونی نمیشه مثلا کافکا خیلی زیاد بوده، کامو، آلبرت کامو. از یه جایی به بعد هایلایت کردم اینا رو.
یعنی چی هایلایت؟
هایلایت کردم که چیزاش که خیلی دوست داشتم و...
مال خودتون انگار کردین ها؟
نه با ماجیک هایلایت واقعا همون هرمان هسه اونو که میگم، یا مثلا کندرا رو دارم میگم. هم بار هست که شوخی این وقتی که میخونم میدونم تاریخ دارم کی خوندم. الان اگه میخواستم هایلایت کنم شاید اون هایلایت نمیکردم. یعنی یک دغدغه های اون موقعم بوده و شاید دنیام کوچیک‌تر بوده. شاید
در جستجوی زمان از دست رفته چطور بود؟ یه شوخی درباره‌اش هست. میگن فقط خود پروس خونده و آقای مهدی صحابی که ترجمه کردن.
چجوری یه آدم میتونه از مراسم خوابیدنش، خب چجوری میتونه که 35 صفحه بنویسه و شما خسته نشی؟ یعنی میخوام بگم من اون یه دونه دورین چیز داشتم عین 16 میلیمتری ها، بعد اون موقع مثلا میمدن امجدی مثلا من فیلم میگرفتن شوهر خواهرم، بعد اونو بعضی موقع میرفتم رو دیوار، بعد مثلا یه گلی زده بودم یا یه صحنه حساس بود اصلا به تیم کاری نشتم، اینو هی تکرار میکردم تا سوخت، هی اسلومیشن میکردم اینو تا سوخت. یعنی میخواستم اون گل و اون حس لذت رو
برای خودتون دوباره
میدونی نه طولانیش بکنم. میدونی مارسل پروست چی کار کرد؟ مارسل پروست اومد این زیبایی رو هی طولانیش کرد، هی طولانیش کرد و بسیار لذت بخش بود بسیار دیگه.
آلن دو باتن که خیلی هم تو ایران شناخته شده است و پرطرفدار، یه کتابی داره به اسم چگونه پوست بخونیم که خانم گلی امامی هم ترجمه کردن، واقعا کمک میکنه. و آقای شاهرخ مسکوب درباره در جستجوی زمان از دست رفته گفتن که آقای مسکوب خیلی کتاب میخونده، خیلی خیلی، اصلا عجیبه حجم مطالعش، ولی میگه که من وقتی این کتابو خوندم احساس کردم زندگیم بعد از این کتاب یه زندگی دیگه است.
بی خانمانی واژه غریبی برای من نیست. نمیدونم این چندمین خونه ایه که بهش کوچ کردم. اما خوب میدونم که هیچ جا مثل خونه واسم شیرین نیست. خونه هندسه ی آغوش مکعب پناه. این که سند خونه هایی که توشون زندگی میکنم به نام من نیستن اصلا اصلا مهم نیست. مهم اینه که خونه جوری باشه که توش حالم خوب باشه، شبیه خودم باشه.
از کتابایی که ترانه ترجمه کرده خوندین چیزی؟
همش
خیلی مترجم درجه یکی، غیر از که بازیگر درجه یکی
بهترین مترجم شد اون سال دیگه.
بله
کتاباشو میخوندم، تاریخ عشق اون رویای مادرم هست، بعد همین الان هم تو همین دوران هم 3 کتاب ترجمه کرده
که هنوز چاپ نشده.
نه نشر مرکز گرفته فکر کنم همین روزا.
چه خبر خوبی. وقتی که فیلم من ترانه 15 سال دارم آقای صدرعاملی تو سینما دیدین چه حسی داشتی؟
حسش که خیلی عجیب غریب بود، به خاطر اینکه من اون دوست داشت، من اصلا اسم ترانه رو سرین گذاشتم ترانه که عاشق موسیقی بودم و تو هنرستان موسیقی میرفت که حالا با اون بچه ها همشون اونجا بودن که همشون هم هنرپیشه شدن. بعد بردم هنرستان موسیقی، بعد یه روز گفتش که من بابا این نیستشون زندگی رو میخوام، من میخوام هنرپیشه شم. تو مجله فیلم های من اون آگهی کلاس های آقای تاروخ رو خونده بود که حالا خدا بیامردشون. بعد گفت بریم اونجا، من بلند شدم رفتم پیش آقای تاروخ دیگه، ما اونجا نشستیم، ایشون هم فوتبالی بود همینم منم که همه تئاتراشو بهش صدای بهش گفتم من شما رو اولین بار توی اون تالار مولوی بودش چیز بود کوچیکه، بعد گفتم اول که من نمیشناختم شما رو که اوتلو، اول یه نریشن یه صدایی اومد بعد خودش اومد، گفتم اوه این چه قدرت بیان، واقعا خیلی قدرت بیان. بعد بهش گفتم که خیلی خاطره خوب از اون صحنه دارم که اونجا شناختم، گفتم این آقای کیه و اینا، حالا اونم مثلا میگفت فوتبال و اینا، بعد گفت اینجا چرا اومدی الان؟ گفتم این ترانه اومده که مثلا کلاس شما بیاد و اینا، گفت من یه دونه امتحان و اینا مثلا ازش بگیرم کلاس و اینا. بعد حالا فرداش بود گفتش که بیا اینجا، و رفتم گفت این اصلا عجب غریبه، به خاطر اینکه میتونه راحت گریه کنه، میتونه بخنده اصلا بدونه، حالا اون امتحانایی که ارشد کرده و اینا. بعد خیلی جالب بود، من گفتش که آقای صدرعاملی گفته که چون شاگردای شما کسی هستش که مثلا بتونه که اینو بازی بکنه و اینا، حالا من دیگه نمیخوام زیاد بگم اینا رو، ولی با خود آقای صدرعاملی من ملاقات داشتم و اینا. گفت آره من دنبال یه دختر بچه اینجوری میگردم که مثلا 15-16 سالشه و این چیز رو نوشتم. گفتم اسمش چیه کتابتون، فیلمتون اسمش چیه؟ گفت من ترانه 15 سال دارم. گفتم دختر من اسمش ترانه است. گفت چی؟ گفتم من دخترم ترانه است اسمش. یعنی اصلا اون نوشته شده بود و خیلی خیلی تصادف جالبیه یه همچیزی. گفت من فیلمنامه‌ای که نوشتم به این اسم هستم. بعد دیگه ببین دنیا میچرخه، ببینم اولین فیلمش بود و دیگه اونجا شروع شد دیگه.
دیدین کیف کردی؟
معلومه کیف میکردم.
خیلی آره واقعا هم واقعا. فیلمایی که دوست دارین، کارگردانایی که دوست دارین و بعدش هم از فلسفه بگین که چی شد. آخه ببینین خیلی جالبه، فوتبال، موسیقی، ادبیات، فلسفه. فلسفه چه جوری اومد این وسط؟
اگه از یه منظر دیگه ای نگاه کرد خیلی جنس همه. ببینید من حالا فلسفه که شما گفتین، یه خانم معلم داشتیم دبستان، بنام خانم برنده بود. من انقدر از این سوال داشتم، انقدر سوال داشتم، برام یه کتاب خریدادم جلدش هم مشکی بود، چرا و اون علامت سواله، و میگفت برو اینو بخون تو اینقدر به من کاری نشته باشه اینا. یعنی دغدغه پرسش داشتم میدونی. الانم بعد از این همه سال پرسشام جواب داده نشد، پرسشا جواب شد خودش. هر روز که میگذره انقدر اکتشاف میکنم راجع به این چیز، ولی یه چیزای اصلا شهودی اصلا جلو چشم میاد. حالا من توی موسیقی هم به یک همچین چیزی رسیدم که یه قطعاتی واسه هم سخت بود، بعد خوندم که بعد موسیقی کلاسیک بسین با تومنه و سب گوش بدی
تا بتونه با چی شروع کردی
با گوشت آشنا بشه.
چه جوری شروع کردیم به گوش کردن موسیقی کلاسیک؟
ببینید من اول که با سنترک فیلم های همون فارسی خودمون بود که اسفندیار منفردزاده و اینا که بودن مال همون قبل و اینا، از اونجا شروع شد که مثلا من عاشق موسیقی فیلم شدم. بعد دیگه وقتی که پام به صفحه فروشی باز شد، خب نمیدونم از باروک شروع شد. باروک هم نه مثلا از باخ و اینا، موسیقی باروک مثلا ویوالدی یه جورایی گوشنواز. من به موازات، من مثل همون فیلمنامه‌ای که خوندم، من خیلی کتاب موسیقی میخوندم، خیلی زیاد. مثلا میخوندم که مثلا بتهوون مثلا این 9 تا سمفونیشو، مثلا سمفونی 3 مال ایرویکا بوده، مال مثلا برای ناپلئون نوشته، بعد ناراحت شده ولش کرد مثلا چیز، بعد 5ش که مثلا حالا میگه نیروی سرنوشته که میزنه، و 9ش که دیگه پیام جهانی میده موقعی که کر شده. و اینا رو میخوندم نه به این دلیل که مثلا بگم موسیقی داره یک روایت یک چیزی رو میگه، ولی بعدها فهمیدم که این روایت نوشتاری نیست، خیلی انتزاییه و موسیقی یک زبان انتزایی و میتونه که برای هر کسی یک جور شناخته بشه، حتی اگر که یک موضوع واحدی مثلا طبیعت مثلا بوده باشه. و وقتی که یک ارجایی داده میشد مثلا به یک قطعه کت، مثلا شاید اصلا مورد علاقه من نبود انقدر که شلوغ و اینا بود، ولی گوش میکردم میدونی، به عنوان یک درس گوش میکردم بهش و آشنا شد. به من میگفتن که باید با موسیقی کلاسیک آشنا
بشه. در واقع تعلیم دادید گوشتون.
دقیقاً.
میدونین چرا گفتم برام عجیبه؟ برای اینکه خب یه ملی پوش تمرینای خیلی زیادی باید بکنه. شما هم اصلا معروفین، یعنی هر جا درباره شما مطلبی هست اینه که حمید علی دوستی تو تمرینات منظم بود، سر وقت میمد، بیشتر از بقیه وامیستاد، هیچ جلسه تمرینی نبود که نیاد، براش تمرینا رو با یه دیسیپلین خاصی انجام میداد، بیشتر از همه میدوید، بیشتر از همه نمیدونم برای وقت میذاشت. خب آدم وقتی اینقدر تمرین میکنه صبح و عصر، وقتی برای کتاب خوندن، برای فیلم دیدن، برای موسیقی گوش کردن نداره.
ببینین اوکی، منم قبول دارم اینو، به خاطر اینکه من فکر میکنم که تو هر تمرینی حداقل ما 14-15 کیلومتر میدویدیم تو هر تمرین، و خب وقتی که حالا میومدیم خونه خسته و کلافه بود، ولی وقت داشتم کتاب هم بخونم. ببینید مثلا ما تیم ملی جوانان، آقای حشمت مرجانی مربی ما بود و آخرین قهرمانی رو ما به دست آوردیم تیم ملی جوانان. من یادمه که ما 3 ماه سه ماه توی شیراز اردو داشتیم، توی شیراز. و این استادیوم داوودیه که شما می‌بینید، دو سه ماه تو استادیوم داوودیه ما اردو داشتیم. یعنی من خونم رو نمی‌رفتم. خب توی اردو وقتی که شما 4 ساعتش در روز تمرین میکنین و حالا تغذیه خوب هم دارین میکنین اونجا و شما ریکاوری خوبی داری، زمان زیاد هستش که شما مطالعه کنید. من درس هم اونجا میخوندم. ما پر از فرصت، پر از وقت. اگه یک مدیریت درست انجام بگیره، ما وقت برای همه چیمون هستش. حتی توی فوتبال حرفه‌ای ما میتونه اتفاق بیفته. نمیشه
یه مدیریت زمان و علاقه داشتی.
دقیقاً بگین زمان نبودش. من 12 شب که همه میخوابیدن، سفر رو داشتم تو تیپ ضبط میکردم. همه صفحه‌ای که نداشتم که، من سفر رو میگرفتم از آدمایی که صفحه داشتم میگرفتم. من کاش که اون دفتر رو مورده بودم، رو تیپ ضبط میکردم. بعد تمام مشخصات تیپ رو، که مثلا مکسل سونی اینا، مثلا کروم متال، مثلا اونا رو می‌نوشتم. بعد می‌نوشتم ساید آیش، مثلا اینه، ساید بش اینه، عروس صفحه همه رو ضبط می‌کردم. بعد اون موقع که این فضای مجازی اینا، من اینا رو کپی می‌گرفتم از صفحه، می‌دادم کپی می‌گرفتش، عکس‌ها رو کوچیک می‌کردم، مثلا چایکوفسکی اینا، عکس‌ها رو کوچیک می‌کردم، لتراست می‌خریدم با حروف. خب بعد مقواهای رنگی، مثلا باروک رو با صورتی چیز میکردم، کلاسیسمو مثلا کلاسیسمو با آبی میکردم. ببینیم
هنوز اینا رو نگر داشتین یا نه؟
دادمش رفت، ولی دیگه دادم 5000 تا شده بود. بعد میخوام بگم این عشق، وقتی به شما گفتم این عشق هستش، اینا رو من مینوشتم، همه اینا چیز کنم. بعد نوشته ها شدن، ببینید یک کتاب تو اون صفحه فروشی بتوون، خدا بیام آقای چمنارای بزرگو، تو اون صفحه فروشی بتوون یک کتابچه هایی داشته که همه مشخصات موسیقی ها رو، من همه هم اونا رو عکساشو چسبونده بودم، هم با خودنویس بعضیاشو می نوشتم. و
واقعا این دیگه عشقه.
نمیشه به کلام مثلا همین چیزی گفت، ولی وقتی که شما وارد یک عرصه میشین و یه مقدار حالا دانایی پیدا میکنی به اون، انقدر این گسترش پیدا میکنه، انقدر زیاده. بهتون گفتم شاید به عمر من کفاف نده این همه زیبایی و این همه چیز این شکلی. و خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که مثلا توی دوره زندگی میکنم که مثلا 50-60 سال پیش مثلا فوتبال درست شد، یک قرن و نیم بذاره بیشتر، سینما باز یک قرن و نیم بیشتر. یعنی توی دوره زندگی میکنم که اینا هستش. همیشه ادیسون رو میگم واسه برق و اینا، ولی من انقدر دوستش دارم که گرامافون رو
گفتیم که با خوندن به سراغ موسیقی اومدین. منم راستش بخواین بتهوون رو با کتاب ژان کریستوف شناختم، چون میگن ملهم از زندگی بتهوون رومن رولان نوشته. و اینکه ژان کریستوف میخوندم، بتهوون گوش میکردم، خیلی برام لذت. من میخوام چیزایی که اینجا هست رو به بیننده هامون نشون بدم، ولی قبل از اینکه اینا رو نشون بدم و دربارش صحبت بکنم، یک کفش مهمه که شما دربارش قصه این کفش رو برای ما بگین. من خواهش کنم کفش رو بیارن، قصه کفش رو شما برای ما بگین.
چش.
خیلی ممنونم. این کفش ها قصهش چیه؟
میتونم بگیرم دستم؟
بله.
باید لمسش کنم آخو. نمیشه. نه یکیشو فقط یکیشو. ببخشتون.
بفرمایین.
من همین.
بله.
این انقدر این اول که
بذاری من نشون بدم.
این کفش آخرین کفش فوتبالی بود که من پوشیدم و با سایپا قهرمان شدیم و من کاپیتان تیم سایپان بودم. و به شما هم که اعلام کردم وقتی که از زمین اومدم بیرون، گفتم این آخرین بازی من هستش که دیگه مثلا تو استادیوم آزادی. و مثلا حالا یک خدافظی نهان دیگه، همه چیزای من یه ذره غیر متعارفه،
یعنی هیچ کی نمیدونه،
هیچ کسی. وقتی که از زمین اومدم، خودم پیش خودم گفتم که این آخرین بازیمه. و این کفشو برای
چند سال بازی کردین آقای علی دوستی؟
من خیلی، من تا 40 سالگی بازی کردم.
مثلا حدوداً 25 سال بازی کردی.
بله. این کفش این نیستش که این آخرین بازی من بوده. حالا مثلا توی اصطلاح کلیشه‌ای هم هستش، میگن کفش آویزون کرده و اینا. نه این نیست. من کفش هم قصه داره، مثل همه چیزایی که بهتون گفتم که یک روایت و قصه داره و عشق توشه. اینم من هم به شاگردام هم و همه شاگردام هم تو همه رده های سنی میگفتم که من کفشم و وقتی که ببینیم ما اون موقع ها وقتی که مسابقه داشتیم مثل الان نبود که شب قبل از بازی میرن هتل، بعد از هتل میان میرن تو استادیوم بازی میکنن. ما تو خونه ها میخوابیدیم، مثلا فوتبال اونجوری بود، مثلا اگه مثلا چهار بازی بود گفتن دو تو رختکن مثلا استادیوم آزادش نه مثلا بله اونجوری بود، بله دیگه من اوایل دارم میگم، بعد به این صورت بودش. بعد من مثلا ظهر نهار خورده بودم یه ذره زودتر کم که بازی داشتیم و اینا، میرفتم تو اتاقم، خب کفشمو تنها مونس منه، به خاطر اینکه یه آدمی که میگه من بازی خونگی نداشتم، طرفدار هواداری نشم منو صدا کنه، خب میخوای بری جلو 70 هزار تا 80 هزار تا جمعیت که دارن توی مقابل تو تشویق میکنن، تو تنهایی اشیا و ساعت خیلی تیرتر میشن، تو مونست میشن، خب حتی ماشینم. بعد اینو برمیداشتم واکس میزدم کفشمو. سمفونی پنجم بتوون یک موومان داره، از قسمت سوم وارد موومان چهارم میشه، اون موومان رو بتوون میگه که سمفونی به پیروزی میرسه، یه چیز مارشتوری خیلی انگیزشی واسه من. من اسپیکرام هم خیلی خوبه، داشتم بلند میکردم صدا رو، با اون موومان اینو واکس میزدم کفشمو و بهش میگفتم که خودم و خودت بریم و میرفتیم. ما هم دیگر خیلی دوست داشتیم، حرفای همه میفهمیم.
آخرین بازیتون با چه تیمی بود؟
استقلال.
آخریش با استقلال بود،
بردیم قهرمان شدیم.
اون با... یعنی شما با قهرمانی با فوتبال خدافظی کردید؟
بله بله.
چه پای ولی به هیچ کی نگفتم.
نه نه نه.
چه پایان باشکوهی بود.
فقط اجازه تو زمین ما هست در برتر حمید علی دوستی از پاس استثنایی حسن روشن
کنارش پنجلی رو داره سلطانی جلوی دروازه و توی دروازه پاس کنید گل اول هما از دروازه حمید علی دوستی
کنه از پای مناقه چیان هم
شاید خلاصه زندگی ورزشیم تو این لحظه ثبت شده. دویدن، پرواز کردن، جوانی، برند نسل ما، سیبیل. چقدر خوبه که تو عکس‌ها میشه در سکوت صدای فریاد رو تماشا کرد. این فقط یه لحظه قبله. اما دیگه این عکسی با همه اون حرفا نیست. زندگی همینجوری عجیبه، لحظه در اوج و لحظه در عزیز.
آی ساعت من باورهامو عقایدم بوده و لایف استایلم، یعنی تجربه زیستم بوده، یه چیزایی سرنوشتم شد، خود به خود سرنوشتم شد. و اینی که مثلا دارم خواستم دیده نشم، دنیا یه کاری کرد که نه جام مثلا نه عکسی با جام داشته باشم با چی، بعد دیگه میخوام بگم یه چیزایی سرنوشتم شد. مثلا دارم میگم وقتی فوتبال، ببخشید میگم وقتی رفتم فوتبال آلمان، مثلا الان نبودش که مثلا شما اسپانسر رو مثلا مدیر برنامه‌هات این کارو کرده باشه و اینا، حتی مثلا به من نمیدونستم من چند تا بازی ملی کردم چون اینترنتی به اون صورت چیز نبود و اینا. بعد من که رفتم آلمان، یعنی وقتی که کاستوبلر منو دید گفت من میخوام تو بیای ایران، بیای از ایران بیای آلمان مثلا بازی بکنی، مثلا نمیدونم این چه تیمیه که بعد یه تیم بوندسلیگای دو بود. خلاصه من رفتم تمام رزادانو گفتم من با این تیم بازی کردم، بعد فهمیدم این تیم تای جدول باز، یعنی یه سرنوشتی با من هستش که همیشه اون حد اقلا با من هست، اون پای ماینا هست، من باید تلاش بکنم که حالا اینا رو بیاد بالا و اینا. شاید این یه قصه یه که برای خود رشد من بوده. مهم مدالا نیست، میدونی مهم اینه که من،
مهم اینه که حالتون عالیه.
عالیم، ببین اصلا تموم شد رفت.
تموم شد رفت واقعا تموم شد رفت. این چیه آقای علی دوستی؟
ببینین من وقتی که بله این آرکایف یه کمپانی هستش، آرکایف که موسیقیایی که خیلی بالا باشه از لحاظ اجرا و اینا رو مثلا این کمپانی اجرا میکنه. من یک دونه موسیقی گاید در یک فیلم گاید دارم، راهنمای موسیقی.
بله.
چون عاشق باخم و
این شش تا سویت برای
40 سویت های باخه 6 تاشه. خب من همه اجراها رو دارم، حتی یویوما هست، این هست، هم روسوپوویچ هست. این کسیه که تو اون فیلم تو اون موسیقی گاید نوشته که پیر فورنیه، این پیر فورنیه 5 ستاره گرفته بوده چو تو اجرای این 6 تا 40 سویت های باخ، یعنی بالاترین اجرا. و من وقتی که اینو خریدم به خاطر اینه که آدمای خیلی نخبه دیده بودن که مثلا این 5 ستاره است،
گفته بودن این اجرا
رو پیر فورنیه داشته مثلا، و اونو مثلا همه اجرا داشتن و اونو پیدا کردم. بابا اونا سخت پیدا میشه، یعنی
شما شده. اجراهای دیگر رو داشتین، چون اجرای بهتری وجود داره، رفتین اجرا بهتره رو.
بله، که میخواستم ببینم چرا میگن بهتره.
بله اینو بفرمایید.
بعد اینم
کیجرت،
حالا من یه ذره فلسفه میگم.
بله.
والتر بنیامین، حالا اونم یه نظریه پرداز و فیلسوفی بودش که یه جمله ای داره، میگه که آدما باید هنر گم شدن رو یاد بگیرن، اگه گم نشن نمیتونن پیدا بشن. من یه روزی تو کل اونجا گم شدم، بعد بارون هم میومد، بعد توی این کوچه های سنگفرش و اینا رفتم، بعد میرفتم به بانهوف و به راهن میرسیدم. خب گفتم این کوچه برم که مثلا راهم نزدیک تر بشه و اینا. بعد رفتم، حالا شما این احساس رو میتونید بکنید، چون رفتم و یک لوکیشنی از یک صفحه فروشی قدیمی و حالا سی دی و اینم داشت، ولی انقدر دکورش خوشگل بود، انقدر اینجا از چوب همه چی و این سنگ فرش کف خیابون و مثلا یک کافه هم داشت اونجا، من اصلا همین جوری دیدم چه نوری. رفتم تو این صفحه فروشی و دیگه دیوانه کننده، دیگه با سردرد اومدم بیرون. بعد حالا اینو کاری ندارم، گم شده بودم، رفتم بعد بخشش هم سی دی و اینا بود. رفتم، من خیلی کیت جرات خیلی دوست دارم تو موسیقی جاز و اینا، سولو میزنم. بعد همینجوری که رفتم، خب مثلا من کنسرت کورنشو دارم، هر چیزایی شکردم. حالا بچه ها میگفتن این رفته یک کنسرت توی کانادا اجرا کردم، ما دنبالش بودم، اینو دیدم اونجا، این مثل یه جواهر اونجا بودش و من راهم رو گم کردم. من خیلی این چیزا رو اتفاقی میگم، عشق زندگی میکنم، اینو پیدا کردم. بعد گفتم آقا این چه موقع مارک بودش، یورو نبودش. گفت مثلا این 120 مارک، منم 150 مارک بیشتر تو جیبم نه، خیلی سیدیار من خیلی اینجوری هم خریدم. گفتم حالا قطار نرو، با اتوبوس برو. اینو خریدمش و بردمش. حکایتش برای من انقدر عجیبه که هیچ جا نمیتونم اینو پیدا بکنم، این کنسرت کاناداشون. و دنیا یه کاری کرد که من گم شدم یه جا
و پیدا کردم.
تا پیدا کنم.
گم شدین تا پیدا کنین. این چرا دوتاش یکیه؟
این تریپل کنسرت بتوونه. خب حالا میگم براتون چرا، به خاطر که اوستراخ و روسپوویچ و بعد ریختر اینا سه تا نوازنده روس هستن اصلا، بعد استاد
سه تا قولن
استاد
اینا که هربرت
کارایان هم که من دوستش دارم خیلی، اون اجرا کرده اینو. بله میخوام اینو بهتون بگم که چقدر دغدغش داشتم. اون از اون کمپانیایی هستش، اون دست اون بریه
ای.
اون بل. از اون کمپانیایی هستش که زیاد جالب، من خودم باید ببینم اینو بهتون بگم چرا. این از این کمپانیایی هستش که خب من پیدا نکردم و اینو خریدم و اینا رو به این صورت هستش و اینا.
چه چهار نفری؟
آره حالا این حالا ولی نگاه کنید این، ولی مثلا اون EMI مثل دویچه گرامافون و اینا، مثل فیلیپس، مثل همون آرکاپ، کمپانیای خوبی هست. شما نگاه کن این مراسم داره. ببینید من اینو باز میکنم، ببینید چقدر فرق داره. ببینید شما اول بتوون نمیشه دقای روسی، این بتوون میگه سه تا روسی برای بتوون به آلمانی. بعد باز میشه اینا، این اجرای اینا که دارن با هم صحبت میکنن، به قول شما
چهار تا قول
اگه چهار دو میخوادی بازی کنی هافکات باید اینا باشه. بعد اونم کارایان چهار تا قول واقعا. بعد شما اینا رو میخونی، هم زبان آلمانی هست هم انگلیسی. بعد اینجا راجبه همشون نوشته شده. ببینین یه صفحه که شما میخواید میخری و باز میکنی، ببین چه مراسمی، چه مقدمه‌ای داره که این عدلی تو در بیاری بذاری اونجا شد بکنی.
موافقین ما اینجا داریم، ما اینجا گرامافون داریم. موافقین پایان این برنامه ما بریم با یه مراسم کوچیک یه بخشی از این اجرای چهار تا قول رو. موافقین؟ بفرمایید. اصلا صفحه دست شما که بله. شما با مراسم برامون بذارین. من فقط این گرامافونمون رو آماده بکنم. این بذارین خیلی سعی کنم آرام و با تومنینه. عجله نکنم. خیلی آرام. اینجا رو باز کنم، این بیاد و روشن بشه. بله آماده است.
این هم مثل همون چیزی که من به شما گفتم مراسم داره. بله. صفحه باید یه جوری اینجا بیرون ورده بشه که یک دستتون روش نخوره.
اینو بدیم. بله.
شفت اینجا و انگشته.
بله.
این حالا من خودم خیلی چیز دارم که پاکش میکنم، میذاریم در این مرکز. بعد واسه اینکه گردش گرفته بشه، خاکش هم گرفته باشه، اینا مراسمشه دیگه. بعد اجرا بشه، بعد
خیلی خیلی ممنونم، ارادتمندم، خیلی متشکرم. آی دکتر، شما یک کار مهم و بزرگی که دارین انجام میدین و واقعا تاثیرگذار و خدا رو شکر خیلی پرطرفدار.
خواهش.
اینه که هر هفته چهارشنبه خلاصه یک کتابو که در حوزه، حالا نگم روانشناسی یا روانپزشکی، مسائل انسان هاست، خیلی وقتا اصلا بینارشته‌ایه، خلاصه شو به یه زبان شیرین و قابل فهمی میایین و در اختیار مخاطبیرتون قرار میدین. خب این اصلا بی‌نظیره، این لایوایی که شما میذارین و خوشبختانه بعد میاد تو اینستاگرام توی کانالتون، میگم خیلی هم دیده میشه و خیلی تاثیرگذار. این روزا الان بیشتر دغدغتون چه مسئله‌ای؟
خیلی ممنون. اتفاقا من سعی دارم دوباره اون رو با همون فرکانس، با همون بسامد سابق ادامه بدم. گاهی وقفه میفته، گاهی مشغله هست، چند جلسه تعطیل میشه، ولی امیدوارم دوباره در خدمت علاقمندان باشم.
خطه یک کتاب خیلی کار سنگینه.
سنگینه، آره. واقعا خودش یک فرسودگی شغلی ایجاد میکنه، یعنی میدونی هر هفته میشه اینو بتونی برسونی و اینا. ولی امیدوارم دوباره بتونم با همون نظم این رو دنبال بکنم. و اگر بخوام دغدغش رو بگم، حس کردم خیلی ها این سوال رو میپرسند که خب مثلا برای احساس شادکامی چی کار کنیم، وقتی حالمون بده ما چجوری در واقع از اون حال بد خارج بشیم.
واقعا این سوال مهمیه. کسی که شادکام نیست باید چی
آره
کار
و سوال مهمیه. و خودم پیش خودم فکر کردم که خب خیلی از این موارد واقعا بیماری به معنی کلاسیک روانپزشکی نیست که شما حتما باید بری دارو بگیری. همون نوسانات طبیعی است که در شرایط محیطی خاص برای افراد اتفاق میفته. و از یه طرف حس کردم که خب مردم حق دارن از آدم بپرسن شما که رشتت اینه، راجب سلامت روان، راجب رفتار مطالعه میکنی، یه راه حلی به من نشون بده. و من وقتی فکر میکنم میبینم راه حلاش اتفاقا اونقدرم شسته رفته نیست. ای کاش دستمون اونقدر پر بود که میگفتیم 1، 2، 3، 4 اینا رو انجام بدی شادکامیت بهتر میشه یا از اون رنج و ناراحتیهات کاسته میشه. یه نکته دیگه هم هست، بسیاری از عواملی که در دامن زدن به این رنج و ناکامی نقش دارن، خب دست مراجعان نیست، دست خود افراد نیست. میگن شرایط کلی جهانه، مسائل اقتصادیه، مسائل اجتماعیه، خب اینا رو من به راحتی که نمیتونم تغییر بدم، مشکل شغلی دارم، آیا راهی هست من بتونم با وجود این مسائل احساس بهتری داشته باشم؟ و منم نشستم برای خودم همینجور کتاب نگاه میکنم، با آدما صحبت میکنم، گفتگو میکنم، نظراتشون رو میشنوم و به جنبندیهایی سعی میکنم برسم. نمیگم رسیدم، سعی میکنم برسم. میگم این در جهت کاهش آلام و افزایش احساس شادکامی ممکنه به درد بعضیا بخوره. برای همین میگم بذار اینا رو در واقع به نوعی نشر بدم، شاید به کسی کمک شد. و بعضی مواقع هم دلگرمی منه، چون بعضی میگن آره اینا به نفع ما شد، مطالعه میکنیم، این موارد رو دنبال میکنیم، حالمون بهتر میشه.
پس اینجا لطفا برای ما بگین که کسی که احساس شادکامی نمیکنه از نظر شما چه کمک هایی به خودش میتونه بکنه؟
من چند تا راه حل پیدا کردم. یعنی این مثل اینایی که معما سعی میکنن حل کنن، میگن که فکر میکنم این کار رو باید کرد تا به جواب برسیم. یکی از مباحثی که ابتدای کار خیلی اهمیت داره و جالبه، هم توی هوش مصنوعی مطرحه، هم توی پدیده هوش طبیعی مطرحه و هم تو سلامت روان، بهش میگن در واقع انتصاب اعتبار یا انتصاب دلیل، در واقع credit assignment problem. یعنی چی؟ یعنی انسان‌ها وقتی یه حس بد دارند، مثلا میگن ببین من ناراحتم یا من اصلا شاد نیستم، من احساس رنج میکنم، از زندگیم ناراضیم، یا عکسش، چرا همش مثالای منفی بزنیم، امروز خیلی خوشحالم، چند وقتی حالم خیلی بهتر شده، دوباره شور و شوق پیدا کردم، این سوال براشون پیدا میشه که علتش چی بود؟ یا اون credit assignment در واقع اعتبارش مالکیه. و اینو علوم رفتاری و علوم اعصاب یه چیز به ما یاد میدن، به شدت در انتصاب علت دچار اشکال میشه. حتی اگه چیز هست من یه پدیده شخصی بهتون بگم. شخصیش اینه، یه اعتقاد عجیبی دارم که البته اینو خیلی نتونستم براش شواهد پیدا کنم، که برای موارد خیلی پیچیده روان همیشه یک سری جوک در جامعه هست. یعنی مثل این که وقتی انسان‌ها اسم میکنن پدیده رو میفهمن، لمسش میکنن ولی نمیتونن کلامش کنن، یه جوک مربوطه داره. جوک مربوطه این که من دوست دارم جوک یکی از جوکای مورد علاقه من، جوکام مینویسم چون از خودم کدوم به نظریه وصله، اونی که به نظریه خطای انتصاب اعتبار یا خطای انتصاب علت هست، این جوک بامزه ایه که به نظر خودم بامزه است، خودم بهش زیاد خندیدم. دو نفر میرن سرقت از یه گاوصندوق، یکیشون چراغ قوه میگیره، یکی شروع میکنه ور رفتن با گاوصندوق، یه مدتی ور میره، دیلم میندازه، پیشگوشتی میندازه، نمیدونم سعی میکنه رمزشو باز کنه، باز نمیشه. میگن خب یه جا عوض کنیم، این یکی چراغ قوه میگیره، اون یکی یه ذره همینا در باز میشه، اونی که چراغ قوه دستش برمیگرده میگه اینجوری چراغ قوه میگیرن ها، دیدی؟ یعنی نکتهش رو بخوای نگاه کنی یه نکته ظریفی داره، اون چراغ قوه گرفتن رو عامل موفقیت میدونه، نه مهارت اون فرد در باز کردن قفل. چرا میگم طنز اهمیت داره؟ برای اینکه تو طنز یک منطقی هست که شما در نگاه اول فوراً متوجه میشی که این ابلهانه است، این نابخردانه است، ولی چیزی که توی این منطق وجود داره اینه که اتفاقا اشاره به خطاهایی میکنه که تو همه ما هست، ما هممون اون خطای انتصاب علت رو داریم. یعنی وقتی قفل باز نمیشه نمیدونیم رمز خوب ور نمیری باهاش یا چراغ قوه خوب نگرفتی، و چه بسا چراغ قوه عوض کنی، باتری چراغ قوه رو امتحان کنی، نورش رو کم و زیاد کنی به این امید که اون قفل باز بشه. ممکن شما بگید این خیلی نابخردانه است، ولی در زندگی همه این اتفاق بیفته. من چرا شاد نیستم؟ خیلی سریع یه چیزایی میاد، میتونه شرایط اجتماعی باشه، میتونه شغلمو دوست ندارم، میتونه خانوادمو دوست ندارم، میتونه مال این باشه تو کودکی به هم فشار اومده، کودکی اذیت شدم، مادرم مهربون نبوده، پدرم سختگیر بوده، نمیدونم رشته مورد علاقم نتونستم قبول شم، نوجوانی سخت داشتم، کدوم مقصره؟ یعنی چه شکلی مقصر رو پیدا میکنیم؟ برعکس افرادی که احساس میکنن خوشبختن، این خوشبختی رو از کجا آوردی؟ اراده خودم بوده، پدر مادر خوب بوده، شرایط خوب محیطی بوده. یه چیزی علوم رفتاری به ما یاد میده، اکثر اون چیزی که به ذهن ما میرسه خطاست. یعنی در انتصاب اعتبار یا علت خطا میکنیم. یعنی مثل این که ذهن بیش از اونی که علت واقعی رو پیدا بکنه یه علتی رو اون بالا خلق میکنه. به عنوان مثال خیلی از افرادی که خودشون رو در جهان موفق دیدن، اینا در برهه‌های خاصی وارد بازار کار شدن، دوره‌ای که رونق بوده، دوره‌ای که انفجار ثروت بوده و تصور میکنن پشت کار و اراده خودشون تنها عامل بوده، در صورتی که یه عده دیگه میگن مالا ما همون مقدارم تلاش میکنیم، همون مقدارم ما زحمت میکشیم ولی به اینجا نمیرسیم. باز اگه کتاب میخواین، جزء یکی از کتابهایی که معرفی کردم در واقع شانس و موفقیت، رابرت فرانک نوشته. بسیاری از افراد اونایی که موفقن احساس میکنن که اون اقدام درست من بود، در صورتی که میگن نه، در زمان درست بودی یا موقعیتی برات پیش اومده. و اون ورش هم هست، خیلی همیشه خودشو سرزنش میکنه، خب من چرا نتونستم به این مقام برسم، چرا نتونستم این درآمدو کسب کنم، چرا تو زندگیم شکست میخورم، و خودشون رو سرزنش میکنن. و در این سرزنش کردن چند تا اتفاق عجیب تر میفته. یه مقدار بحث شاید عمقی بشه ولی اصرار دارم بریم جلو. ممکنه شما بگین که خب چرا نمیایم طیفی نگاه کنیم، بگیم همه چی نقش داره، خانواده نقش داره، سیاست نقش داره، اقتصاد نقش داره، حتی پاسپورتی که داری نقش داره. چون مطالعات زیادی هست که میگه یکی از چیزی که نشون میده شما میتونی جایزه نوبل ببری یا نه این که پاسپورت چه کشوری رو داری، شهروند چه کشوری هستی. فقط هوش نیست، فقط خلاقیت علمی نیست، باید یه جوری این تمام ابر و باد و ماه و خورشید اینا در هم عمل کنند که شما به اون موفقیت برسی یا زایر. ولی یه چیزی هست جز شعبده های ذهنه. من شعبده های ذهن رو دوست دارم. یعنی شعبده میدونی چیه؟ که یعنی علت یه چیز دیگه است ولی شما یه جور دیگه میبینی. مثلا احساس میکنی که اون از تو آستینش اون خنجر رو در آورد، اصلا که در اصلا خنجری در کار نیست، اون خطای دید شماست. این مسئله اینه که اون دیدی که میتونه همه چی توش نقش داشته باشه، ذهن ما به سمت یک شیار میره، به سمت یک شکاف یا خندق میره. بهش میگن در واقع خندق شناختی، cognitive entrenchment. یعنی تمام علت ها همینجور با هم بازی میکنن تا اینکه یکی نهایی میشه و اون شروع میکنه عمیق شدن. آب روی کوهستان، روی صحرا بارندگی میشه و دیدین دست به دست هم میدن، جوی های کوچیک درست میشه، جوی ها بزرگتر میشن تا یه رودخانه میشن. آب پخش حرکت نمیکنه. ذهن ما هم خندق میسازه، ذهن ما هم تونل میسازه. یعنی توی این عوامل متعدد دیر یا زود روی یه دونش زوم میکنه و اون رو علت باخت یا پیروزیش میدونه. حالا وقتی توی یک خندق خیلی عمیق رفتی و خندق جوابگو نبود، هست که شما احساس سرخوردگی میکنی. پس میخوایم نگاه کنیم اون چراغ، یعنی مثال همون جو که چراغ ور نگاه کنیم، طرف ساعت ها داره چراغ ور عوض میکنه، باتری عوض میکنه، لامپ چراغ ور، مشکل اونجا نیست، مشکل جای دیگه است. پس چرا به این علاقمند شدی؟ شعبده ذهن ماست. همه ما دوست داریم یک خندقی بسازیم و اون خندق عمیق‌تر میشه همونطور که بیشتر بهش فکر میکنیم، بیشتر بهش ارزش میدیم، بیشتر در جهتش مطالعه میکنیم، اون شکاف عمیق‌تر میشه. و میدونی هر چقدر شکافی که ما توی حرکت ماشین ها توی جاده گل دیدیم، وقتی همه خودروها از یه جا رد میشن دیگه کم کم دوتا لاین درست میشه که جای لاستیکاست و هر ماشینی میاد اتوماتیک میره اونجا. یا وقتی آبرها رد میشن همه از اون یه تیکه رد میشن، چه برف باشه، چه گل باشه، چه پاک شدن علف در یک علفزار و باز شدن راه باشه. به نظر میاد این فقط استعاره نیست، واقعا مدارهای ما همینجوری میشن. اون مسیر هی همینجور تکرار 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 میشه تا عمیق میشه و هر چیزی در اون قالب دیده میشه. برای همینه با افرادی میبینی 20 سال به این نظریه وصله که مادرم سختگیر بود، پدرم مثلا خیلی من رو تحویل نمیگرفت، یا تو دوره کودکی این اتفاق برام افتاد. میتونه درست باشه، میتونه غلط باشه، ولی یک خندقی است که عمیق شده و اون خندق میتونه اشتباه باشه. و یکی از
وای وقتی که خندق غلطه و عمیقه
و عمیقه و مرتبم عمیق‌تر میشه. و بسیاری از افرادی که احساس عدم شادکامی دارند، سوالشون رو باید اینجور جواب داد: آیا خندقه رو درست رفتی؟ آیا تو اون خندقی که 20 سال، 30 سال، 50 سال، و بعضی مواقع جالبه که اون خندق با خودشه، 70 سال سن داره و همه چی رو منتسب میکنه به مادر مثلا وسواسی سختگیر. نمیدونیم واقعا شاید واقعا مادره خیلی نقش داشته یا نداشته، ولی در هر حال یک جوری اون خندق ذهنی شده. و تو این فکرم چجوری میتونیم فرد رو از توی اون خندق دراریم یه مسیر دیگه بزنیم؟
خیلی سخته.
یعنی نکته اصلی به نظر من در شکل گیری اون خطای انتصاب علت اینه. حالا چه راه حلایی وجود داره؟ وقتی اومدن دیدن روان درمانی چجوری کار میکنه، بعضی ها میگیم میریم خب کودکیمونو میگیم، بعد مسائل کودکیمون کشف میشه، اون عقده هامون تخلیه میشه، درد هامون رو به زبان میاریم، درست میشه. میتونه بخشش باشه، اشکالی نیست. یا به ما تکنیک هایی یاد میدن که اینجوری رفتار کن، زندگی تو عوض کن، سبک زندگی تو، اینم میتونه باشه. ولی یه بخش عمده ای که روان درمانی کمک میکنه ایجاد شک در اون خندق های عمقی شده است. آیا مطمئنی این خندقی که 40 سال 50 سال ذهنت داره توش حرکت میکنه تنها جوابه؟ یعنی اگر بتوانی در طرف مقابل یک شکی ایجاد کنی که ممکنه خندقت درست نباشه، این شروع تغییر و شروع سلامته. و
انسان ها مرحله پرتنش.
آره. و میدونید خارج شدن از خندق استرابزاست دیگه. یعنی میگی من تمام عمر فکر میکردم مشکلم اینه و الان ممکنه این نبوده. آره. مثلا یکی از این خندق هایی که خیلی شایعه، خیلی شایعه، میان میگن اعتماد به نفسم کمه. چرا تو زندگی موفق نمیشی؟ اعتماد به نفسم کمه. چرا نتونستی به درآمد خوب برسی؟ اعتماد به نفسم کمه. یه لحظه فکر کنن ممکنه این از این خندقا باشه. چون چه شکلی میفهمیم این خندقا بسیاریش خطاست؟ برای اینکه میان در افراد اینا رو تغییر میدن، میبینن اتفاقی نیفتاد. یعنی مثلا میره مدت ها کار میکنه روی مسئله ای که فکر میکرده علتش هست، اون مسئله رو رفع میکنه و بازم احساس ناکامی یا احساس ناراحتی میکنه. پس متوجه میشه که ببین این علت نبوده. یک اصل مهم در زندگی میتونه این باشه. اگر میخوام شادکام باشم، علتهای عدم شادکامیم رو هرچی که میدونم تو شک کنم. حتی جالبه تو مناظره هم اومدن دیدن اگر من و شما دو فرد هستیم از جناح مختلف سیاسی، ساعتها با هم مناظره کنیم، اینا اندازه گیری شده، پژوهش شده، خیلی مواقع در طرف مقابل تغییر ایجاد نمیشه. من مدرک میارم، سند میارم، شواهد میارم، حس میکنم که دارم با بسیاری مستند حرف میزنم، طرف مقابل حرف خودشو میزنه. زمانی تغییر ایجاد میشه که اون طرف در باور خندقگونه خودش شک میکنه. ببین تمام عمر این مسیر رو اینجوری دیدی، ممکنه یه جور دیگه باشه. اون لحظه تغییره. و روان درمانگر خوب اینیه که در تمام اون آموزه هایی که من یک عمر با خودم حملش کردم یه شک ایجاد کنه و کنار دست مراجع وایسته که ببین درست شک کردی. شک کردن ترسناکه. شما در موقعیتی هستی که یه عمر باورت بوده که جواب اینه، اشکال در باتری چراغ قوه است و کلی هم حسرت میخوری. در برنامه قبل بهش اشاره کردیم، ساعت ها رفتم چراغ قوه عوض کردم، باتری عوض کردم و الان داری میگی اصلا مشکل در چراغ قوه نبوده، من فکر کردم مشکل در اینه و اینو حالا من درستش کردم، مشکل در اون باز کردن رمز بوده. و اون حسرت رو چجور کنم؟ میگه درمانگر کنارش وایسته و حسرت این مسئله غلبه کنه.
چون کار سختیه.
خیلی سخت. ولی ایجاد اون شک شاید شروع اون فرایند باشه.
امام محمد غزالی حدوداً فکر کنم 50 سالگی خب اهل گفتگو و جدل بوده. یه جایی اعلام میکنه من دیگه با کسی که با نظرم مخالفه نه بحث میکنم نه جدل، فقط با همفکرام، چون 50 ساله نه من تونستم اونا رو متقاعد کنم نه اونا تونستن منو متقاعد کنن. این همه حرف زدیم انگار باد هوا بود. آدم ایشون میگه که آدم انگار فقط با همفکراش میتونه به همدیگه کمک کنن، با مخالفینی که جزمندیشن و صلبن و سنگن انگار نه این راهی به وجود اون داره، همین که میگین شک و شکافی نیست، نه اون راهی به وجود این داره.
درسته. و این شاید یه اصل اول باشه. یعنی بیایم اینجوری فکر کنیم که من یک عمر عامل ناخرسندی خودم رو یه پدیده میدونستم و خدمتون گفتم که مثل که ذهن دوست داره فقط بقیه رو حذف کنه به سمت اون یه دونه عامل بره و توش دیگه اتوماتیک قضاوت کنه. پس یکیش اینه. دو، یه چیزی هست تو همه ما یا اکثریت ما، باز میگم این لغت همه رو اصلاح کنم، دنده عقب بگیرم پاکش کنم ادیتش کنیم بگیم تو بعضی ما، چون گفتم هیچ چیزی قطعی در ما نیست، اونم اصرار ما بر درست کردن دیگرانه. یه اسمی برای این روان درمانگرا گذاشتن، گفتن ریفلکس، در واقع درست کردن، رایتینگ ریفلکس. شما در منزل هستید، میبینید یه چیزی زمین افتاده، برمیدارید اونو میذارید سر جاش. اگر این بطری رو زمین افتاده باشه، شما برمیدارید میذارید کنار. مثل یه تمایلی داریم وقتی یه کجی میبینیم، یه چیزی رو میبینیم که درست نیست، سریع تذکر بدیم و اصلاحش کنیم. مادن دیدن اینجوری انسان ها تغییر نمی کنند. یعنی بری بهش تذکر بدی، ببین داری اشتباه فکر میکنی، مادرت مقصر نیست، داری اشتباه فکر میکنی، نمیدونم این فکر نیست. چون میبینی خیلی از اینها یک اگرهاییه که توش گیر کردن. و میگم باز تکرار میکنم، این اگر میتونه درستم باشه ها. مثلا میگه اگر من این رشته قبول شده بودم آدم خوشبختی بودم، اگر من فرض کن کنکور اینجور رتبه را آورده بودم، تمام مشکلم اینه، تمام نارضایتیم اینه نتونستم اون رشته برم، و این یه خندق عمیق در ذهن او ایجاد کرده. قدم دوم اینه اون فردی که از کنار هست سریع او رو از ریل در نیاره. به این میگن ریفلکس رایتینگ، ریفلکس در واقع درست کردن. و ما این تمایل رو داریم این کار رو بکنیم، داری اشتباه فکر میکنی. این همون طنزیه که راجع به باشگاه‌های بدنسازی میگن که رفیق داری اشتباه میزنی، میخوان زود حرکتش رو درست کنن. داری اشتباه فکر میکنی، اینجور نیست. و جالبه وقتی این رو به دیگران میگی، به جای اینی که تغییر کنن مقاومتشون بیشتر میشه. چون گفتم هیچ چیزی به اندازه ذهن ما، باورهای ما، الهامات و شهود ما برامون ارزشمند نیست. مثل بچه‌مونه، مثل اینکه بیان اونو زیر سوال ببرن. نه، من یه عمر اینجوری فکر کردم، پس تو حق نداری بگی من اشتباه فکر کردم. اساس کمک به تغییر دیگران این نیست که به اونها بگوییم چگونه بیاندیشند، به اونها بگوییم اگر جور دیگر اندیشیدی یا سعی کردی از اون خندق بیای بیرون، مسخرت نمی کنیم، سرزنشت نمی کنیم و حسرتت رو به رخت نمی کشیم. این کمک کنه که خودشون در اون فکرشون دچار یک تزلزلی بشن که از اون خارج بشن. ولی تغییر از خود فرد شروع میشه و اون کسی که بیرونه میگه ببین میای بیرون، فوقش از این خندق خارج میشی، یه چیز دیگر رو امتحان میکنی. همون بحث جلسه قبل ما، مستهلک کردن گزینه ها. طرف ممکنه بگه شما میگی یعنی رشته پزشکی نیست که با من قبول نشدم و عدم شادکامی منه. آره، بیا یه محک هایی بزن، امتحانات رفتاری بکن. میاد اون امتحان رو انجام میده، میگه دیدی اینم فایده نکرد؟ میگم آره درسته که فایده نکرد، ولی جای قبلت نیستی، یه گزینه یا یه خندق دیگر رو مستهلک کرد.
ولی یه سوال، گاهی وقتی آدم از چاله در میاد، از خندق، و به چاه میفته.
درسته، آره.
به یک خندق عمیق‌تر و سیاه‌تری میفته.
کاملا درسته. برای همین یه اصطلاح قشنگ هست اینجا، میگن چه تو سازمان‌ها، چه تو سیاست، چه تو زندگی فردی، یه چیزی رو شعار خود قرار دهید: smart failing، شکست خوردن هوشمندانه. یعنی وقتی از خندق اومدی بیرون حواست باشه که اگر شکست خوردی، شکست خیلی شدید نخوری. smart failing دستمایه در واقع نظام مدیریتی است که سالهاست در سازمان‌های پیشرو مطرحه. میگن اتفاقا خوشبخت اون کسیه که اشتباهاتشو با هزینه کم و سریعتر از بقیه مرتکب بشه. به جمله من دقت کن، اشتباهاتش رو سریعتر و با هزینه کم مرتکب بشه، یعنی تو چاه نیفته. فرض کنید شما میگی ببین، شما میگی که اگر من این رشته رو نرم احساس خوبی نخواهم داشت. خب میام یه امتحان میکنم، یه امتحان ساده است، امتحان کم هزینه است. شما میگی من میرم ورزش میکنم در کنار دانه به جای درس خوندن، 3 ماه میرم باشگاه ثبت نام میکنم، بعد میبینم نه شادکامیم بیشتر نشد، پس این عامل عدم شادکامی من نیست، پس معلوم شد اشتباه نمیکردم. میگم درسته ورزشه به نظرت یک خطاست، 3 ماه رفتی، ولی 3 ماه زیاد نیست، یک گزینه رو مستهلک کردی و فاجعه آمیزم نیست، رفتی فوقش، بدنت بهتر شده، هیکلت رو فرم اومده، بیماریات کمتر شده. همچین smart failing یعنی شکست هوشمند اینه، نه اینی که شما میتونی بگی آره من برم خب به خودم یه آسیب جدی بزنم، گیر مواد بیفتم، به خودم یه آسیب غیر قابل برگشت بزنم و بعد بفهمم نه علت عدم شادکامی من اینم نبوده که من مثلا مواد. خب این دیگه smart failing یا شکست هوشمندانه نمیشه، این همون از خندق به چاه افتادنه. یک سازمان خوب سازمانی است که به افراد اجازه میده خطا کنند، منتها خطاهای غیر مرگبار، و به شرطی که از اون خطای خودشون مستهلک کردن یک گزینه رو در بر داشته باشه. والدین خوبم اینجوری هست. مثلا شما میگی این رشته رو دوست نداری، دوست داری بری تو بازار کار کنی، مثال میزنم، یا برعکسش شما اصرار داری که بری درس بخونی، من فکر میکنم اگر بری تو کار آزاد خیلی برات بهتره. خب بیا یه سه ماه یه امتحان بکن. میری تو اون امتحان و بعد میبینی نه، مثل این که جواب نمیده، و بعد اون یه گزینه رو من حذف میکنم. ایجاد خلاقانه گزینه ها و مستهلک کردن اونها، این میتونه یه راه برای خروج از خندق باشه. خود فرد باید از خندق خارج بشه. سه، خروج از خندق رو من میتونم تهدید ببینم، چون حوزه امن منه. من یه عمر باور داشتم که این بوده، من یه عمر این روایت رو با خودم دارم حمل میکنم. چرا زندگی ناشادی؟ پدر من اینجوری بوده، مادر من اینجوری بوده، کودکی من اینجوری سپری شده و این باعث میشه من ناشاد باشم. و در واقع خارج شدن من از این روایت یک تهدیده. یعنی میخوای بگی تمام این مدت من داشتم اشتباه حرکت میکرد؟ میگن اسمش رو به جای تهدید چالش ببینی. همون گزینه تهدید در مقابل چالشه. این یکی از قشنگترین شعبده‌های ذهنه. چالش یعنی چی؟ یعنی بیا ببینم اینجوری هم میتونی این کارو بکنی. چون الانم میگم توی فضای مجازی و اینا مد شد، یعنی ببینم این کارم بلدی بکنی، میتونی یه جور دیگه جهانو ببینی، میتونی اینو امتحان کنی، فوق شکست میخوری دوباره برمیگردی. وقتی مقولات رو چالش میبینن، امکان خروجشون از اون خندق افزوده میشه. این خندقا گاهی اوقات تهش به آسیبای جدی منجر میشه، چون وقتی اومدن افرادی رو که به خودشون آسیب زدن، خودکشی کردن، دیدن در لحظات قبل از اقدام خیلی دید تونلی میشه، یعنی بر اون باورهاش، به اون خندقهاش خیلی مطمئن میشه که یعنی تمام مسیر این گونه بوده و من اشتباهی نکردم. و در واقع دید تونلی، راه حلش میگن زوم اوت کن، از عقب یه دور دیگه بیا نگاه کن، بیا عقب و جهان رو نگاه کن و یه دفعه میبینی بسیاری از اون مسیری که برای خودت ترسیم کردی چیز دیگه.
اصلا انگار این اطمینان کامل یه ذره خطرناک، چیزی که به تعصب ما تعبیرش میکنیم توی سوگیری های زندگی و روزمره و زندگی میتونه واقعا پر از خطا باشه، چون جایی برای گزینه دیگری
نمیگذاره.
بله.
و یه چیزی که هست اینه، اصولا یه جوری تبلیغ میشه که ابهام، نمیدونم، دو پهلو بودن، نامشخص بودن، ضد ارزشه، خطرناکه. حتی بیان برگردیم به جهان زیست شناسی. فکر کنید ما در جهان اون وحش داریم زندگی میکنیم. در اون وحش ابهام خطرناکه. یک صدایی که از بین شاخه ها میاد ممکنه آخرین صدایی باشه که شما میشنوید. یک صیاد نیرومندی به شما میخواد حمله کنه. میگن با افزایش امنیت در زندگی، یعنی دیگه صدایی که از پشت دیوار میاد بعیده یک شیر درنده باشه، خیلی بعیده، احتمالاً یک وسیله است یا یه چیزیه که خطر مرگ جدی برای شما نداره. ولی سیستم مغزی ما به خاطر اون میراث به شدت از ابهام گریزانه. من با تکلیف اون صدای روشن شه، اون چیزی که در شاخه ها حرکت کرد روشن شه. پس یه جور یه میراثیه که ما با خودمون بردیم. این باز به یک عبارتی برمیگرده، چون من توی اونایی که میان استوری میکنن بعضی از بخشای کتاب ها رو حس میکنم اون روشون یه تلنگری زده. یکی از اون تلنگرها اون عبارت خیلی قشنگی بود که گفته بود ما کاکتوس هایی هستیم در جنگل بارانی یا آب و هوای بارانی. این اشاره قشنگیه. ببینید کاکتوس آب زیادی نیاز نداره، ولی فکر کنید بارندگی زیاد بشه، البته متاسفانه بارندگی تهران مدتی است خیلی کم شده، اون کاکتوس شروع میکنه
آلودگی هوا. آره. خیلی زیاد،
بله، و آسیب میبینه. حالا این مثال رو در اصل درباره قند زده بودند که بشر نخستین، بشر اولیه، اینقدر قند در اختیارش نبوده، باید کلی از این درخت به اون درخت میرفته، از این صید به اون صید میرفته که مقداری کربوهیدرات پیدا میکرده. با کشاورزی و افزایش کشت گندم، نیشکر و اینا یه دفعه ما با بمباران قند و نشاسته و در واقع کربوهیدرات مواجه میشیم. هر جا میری میبینی نون، برنج، نمیدونم انواع و برای همینه بیماری دیابت میره بالا، بیماری های متابولیک افزایش پیدا میکنه. یعنی این بدن برای این مقدار بمباران قندی ساخته نشده. این استعاره قشنگی است که متخصصین قدرت میگن ما مثل کاکتوسیم که یه دفعه بارندگی زیاد شده. حالا همین رو ما در مورد گریزمون از ابهام داریم. در زمانی که جهان خیلی ناامن بوده، هیچ چی نمیدونستیم، مثلا نمیدونستیم پشت اون تپه چی هست، نمیدونستیم یه نفر که الان از خونه بیرون رفت چه شده، زنده است. ولی الان میبینید که ناامنیه کمتر شده نسبتا. شما هر لحظه با وسایل ارتباط جمعی در تماسی، میدونی اونور دنیا به صورت زنده چه اتفاقایی داره میفته. ولی اون میراث رو با خودمون آوردیم. ترسمون اینه که از اون خندق میایم بیرون، خب نمیدونیم چه خبره، ابهام هست، جهان خیلی ناشناخته است. ولی میگن بپذیریم الان ابهام کمتر خطرناکه تا اون زمانی که در اون حیات اولیه بودیم. پس یه چیزی که به کودکان میشه یاد داد، و من خیلی توی سخنرانی‌ها و درس‌ها مثلا میگن آخرش چی شد؟ آخر این برنامه ممکنه یه عده اعتراض کنن، ولی ما نفهمیدیم چی شد. بالاخره این خوبه یا اون خوبه؟ بالاخره باید این کارو بکنیم نکنیم؟ جوابش اینه که همینه که فهمیدی گزینه‌های مختلف میتونه باشه. نیازی نیست هر چیزی رو در یک خندق ثابت ببینی. یک دو سه چهار نداریم برای خوشبختی، یک دو سه چهار نداریم برای بدبختی. نمیدونم ازدواج سالم باید اینجوری باشه، ازدواج نمیدونم مشکل دار اینه، فرزند پروری باید حتما این قاعده رو رعایت کنیم، نمیدونم باید حتما اینجوری مطالعه کنیم، حتما اینجوری باید زندگی کنیم. ببینی وقتی ابهام رو وارد میکنیم و افراد پذیرندگی ابهامشون میره بالا، امکانی که تو اون خندقهای عمیق گیر کنن کاهش پیدا میکنه.
آقای دکتر، دوباره اگه اشکال نداره من یاد یه شعر مولوی افتادم که ما فکر میکنیم که هر چقدر تجربه‌مون بیشتر میشه دیگه اطمینان پیدا میکنیم به یک موضوعی، میگیم سن و سال و تجربه‌مون دیگه حکم میکنه که این درسته. درسته. خیلی وقتا توی بله، آدمای بله. با تجربه. ولی اتفاقا مولوی میاد میگه که سختگیری و تعصب خامی است.
درسته، بله.
تا جنینی کارخونه آشامی است. وقتی جنین نیستی که دیگه اصلا اینقدر تعصب خونه آشامانه سر یه مسئله نداری. میدونی میشه مدل‌های دیگری رو هم بررسی کرد؟
من فکر میکنم مهمه، یعنی یه چیزی که افراد میتونن از روان درمانی با خودشون ببرن اینه که سعی کنی اون فکرهایی رو که سالیان سال با خودت هم کردی رو یه جور دیگه ببین. حالا اینجا باز یک بحث، میگم برنامه‌تون عمیقه، مخاطبتون فرد احتمالاً خیلی علاقمند به ژرف‌اندیشی خواهد بود برنامه شما اونجوری که من آشنایی دارم. پس اگر اجازه می‌فرمایید یه ذره باز پیچیده ترش کنیم. حالا اون روایتی که اون خندقه داره آیا لزوماً باید درست باشه؟ این هم چیزی قشنگی. ببینید یه روایت میتونه کاملا درست باشه ولی زیبا و هنری نباشه. چجور؟ مثلا شما در کار کارگردانی هستید، در کار سناریو نویسی هستید، میدونید یه سناریو میتونه فیکشن باشه، کاملا ساختگی باشه، ولی خیلی قشنگه. وقتی یکی میخونه میگه قهرمانا خیلی قشنگ با هم تعامل میکنن، یه جوری به نظر میاد که قابل هضم، هنریه، به آدم میچسبه. هرچند میدونم که این کاملا ساختگیه. در مقابل یه مستند میسازن که شما میبینی همه چیش متکی بر شواهده ولی اصلا جذاب نیست. میگن اون خندق رو شما خارج شدی باید یه روایتی بسازی که علاوه بر این که بخشیش درست باشه، هنری و به نوعی زیبا هم باشه. لزومی نداره 100% درست باشه. یعنی وقتی من فکر میکنم چرا من شاد نیستم، ممکنه مطالعات به شما نشون بدن که، و جالبه مطالعات زیادی هست که مثلا افرادی که در یک برهه اقتصادی به دنیا اومدن یا در کودکیشون مواجه با جنگ قحطی اینا شدن، تغییرات مغزی در اینا ایجاد شده و اینا اونقدر شادکام و سرزنده نیستند، در صورتی که بعدن اینا ممکنه بندازن تقصیر دانشگاهی که توش درس خوندن یا حتی برعکس. و علم به ما نشون میده خیلی از تخمین‌های ما درست نیست. ولی این که ما به تخمین 100% درست برسیم هم هدف نیست. میگن به تخمین تا حدی درست و در این حال زیبا باید برسیم.
خیلی مهم بود.
و برای همین
تخمین تا حدی درست و زیبا.
مثل رمانی که داستان میخونه، یعنی شما جذابه، کاراکترها میبینی درست دارن با هم تعامل میکنن، یه جوری احساس میکنی به دلم میشینه وقتی اینو گوش میدم. و برای همین هم هست که در روان درمانی گفته میشه روان درمانی فقط علم نیست، علم و هنره. ممکنه من راجع به این که چرا در زندگی موفق شدم روایتی بسازم که این روایت همش درست نیست. مثلا به شما خواهم گفت که وقتی جامعه در رشد اقتصادی 10-12% است، امکان پیدا شدن ابرمردها، امکان پیدا شدن نوابغ خیلی زیاد میشه. در صورتی که اون نوابغ فکر می‌کنن همام هوش و درایت و پشت کار خودشون بوده. و وقتی متاسفانه جامعه به رشد اقتصاد منفی میره، یه دفعه می‌بینی نابغا ناپدید شدن، اونایی که در سن بلوغ و جوانی باید پیدا بشن. حتی لوئیس ترمان می‌دونید مطالعه خیلی وسیع داشت راجع به افراد باهوش، افرادی که هوش بالای 130 140 داشتن نگاه می‌کرد، دیده بود اونایی که در دوره‌های رکود اقتصاد آمریکا بودن عملاً بین در واقع اصطلاح خودمونش مالی نشدن و با وجود که هوش بالا داشتن، این نشون میده. ولی اونایی که مالی شده بودن این تصور رو داشتن که ببین من تمام نبوغ خودم بوده، در صورتی که اون یکی ها اسم کردن نمیدونم اشتباه کردم چیکار. نه خب برای اینکه رشد اقتصادی نبوده، اون بحران 1929 و سقوط بازار بورس بوده و اینا از شانس بعدشون جوانیشون به اون دوره خورده. شما میبینی یه عده میگه جوانیمون خورد به رکود، خورد به جنگ خوردن، چه اون پرتابه رو پیدا نکرد.
شانس وجود داره و وجود مهمه داره. و تأثیر گذاره
در اون روایتی که ما میسازیم. درسته باید بخشی از صحت وجود داشته باشه، بخشی از درستی وجود داشته باشه، ولی باید در این حال انسجام و زیبایی هم باشه. یعنی اون روایت یه جور مثل یک داستان، مثل یک اثر هنری به دل افراد بچسبه. برای همین میبینی افراد روایتشون رو عوض میکنن، از یک مادر سادیستیک مشکلدار که کودکی من رو تباه کرد، تا اینی که آره در یک عصری زندگی کردیم، فشار بود، مادر مجبور بود مثلا خارج از خانه کار کنه، پدر خارج از خانه کار میکرد، نمیدونم فشار اقتصادی بود، در نتیجه روحیه کافی نداشتن با من صحبت کنن، من به انزوا گراییدم، کتابهایی خوندم که نمیدونم ذهنمو بیشتر درگیر کرد و غیر و غیر. یعنی یک روایت منسجمتر، هنریتر در مقایسه با اون روایت ساده انگارانه ای که عمیق شده. اون روایت‌های ساده انگارانه میتونه این باشه، یک ترومایی که تمام زندگی من حول و حوش اون میچرخه، اینکه اعتماد به نفس ندارم، اینکه یه نقیصه خودم رو به همه چی نسبت میدم، من لکنت داشتم، من نمیدونم قدم خوب نبود، هیکلم خوب نبود، چهرم خوب نبود. یعنی اون روایت وقتی عمیق میشه یک روایت ساده انگارانه و نادرست فاجعه باره، ولی نیازی نیست به روایت 100% درست برسه.
من یه جمع‌بندی بکنم. پس ما وقتی که با مسئله روبرو میشیم، وقتی با مشکلی مواجه میشیم، وقتی یک دغدغه‌ای داریم، اولا فکر نکنیم که فقط و فقط یک علت یا دو علت قطعا عاملش
کاملا
بوده.
بله.
بدونیم که ممکنه علل بسیار بیشتری بوده که اصلا از چشم ما پنهانه و بهش فکرم نکردیم. یکی به روایت هایی که خودمون میسازیم خیلی مطمئن نباشیم، چون اینا مثل یک راه هایی یعنی چاله هایی که ما توش گیر میکنیم و باعث میشه به راه های دیگه فکر نکنیم.
درسته.
به دنبال یک راه حل 100% نگردیم.
درسته.
که بگیم 100% راه حل اینه، به دنبال یک راه حلی بگردیم که کمکمون بکنه و نجاتمون بده و زیبا باشه و خوشحالمون.
درسته. پس اینجا یه مقدار کار هنری هم وارد میشه. فکر کنم هنرمندان افرادی مثل شما باید نظر بدن.
لطف شما.
که وقتی یه داستان، یه فیلمی که ساده است، خیلی هنری نیست، میبینی کاراکترها تک‌بعدی هن. یه سری آدم بدن که از اول فیلم تا آخر فیلم بدن، تمام حرکاتشون قابل پیش بینیه، یه سری هم آدم خوبان. و این داستان‌های خیلی ساده‌تری که برای کودکان میگن، یا وقتی نگاه می‌کنید حکایت‌هایی که از تاریخی خیلی قدیم‌تر هستن، ولی کم کم شما می‌بینی رمان‌های پیچیده میاد، افراد چندبعدی‌اند، افراد سفید و سیاه نیستن، یه جایی خیلی مهربانن، توی یه محیط دیگری سختگیرن، یک شخصیت‌های چندبعدی عجیب غریب دارن، زوایای پنهان دارن،
تیپ به شخصیت تبدیل میشه.
بله. و همینجا در روایت‌های فردی ما همین باشه. اینی که روایت فردیش اینه، پدر سختگیر بدجنس، تموشو، این خیلی ساده انگارانه است، ولی میتونی بُعدهای مختلف باشه. پدر سختگیر، جاه طلبه، سخت‌کوشه، خیلی علاقمند به رشد فرزنداش که خیلی مباهات میکرد ما پیشرفت کنیم، در این حال خودش احساس ضعف میکرد، خودش احساس خشم میکرد، خودش سرخوردگی هایی داشت و در این حال خیلی جاه طلب بود. هرچقدر اون کاراکتری که در زندگیمون به عنوان همون علت چراغ قوه‌ای میتراشیم پیچیده تر باشه، امکانی که روایت ما روایتی سازنده باشه بهتر میشه. تو روان درمانی این کمک میشه، تو خوندن رمان این کمک میشه، تو گفتگو و افزودن تجربه با دیگران این میشه. یه جوری متوجه میشیم که انسانها رو نمیتونیم ذات پایدار ثابت سفید سیاه ببینیم
و بد و خوبشون کنیم.
در مقابل شما میبینید متاسفانه یه چیزی هست که همین الان هم همین بد و خوب رو باید راجع به شبکه اجتماعی هم بگیم. شبکه اجتماعی بسیار ارزشمنده. دانش ما رو افزایش داده، میفهمیم تمام دنیا چه خبره، ولی یه خطر هم وجود داره، به سمت قطبی شدن ببره، پولاریزیشن.
آقای دکتر، من خیلی میخوام با خواهش ازتون درخواست کنم اصلا یه جلسه رو بذاریم برای شبکه‌های اجتماعی، برای زندگی در فضای مجازی، برای درسته. خوشبختی و ناراحتی، برای مقایسه. اصلا یه جلسه شما تشریف بیارین برای زندگی
چون
در شب.
خواهش میکنم. میدونی در راستای عرایضی که الان خدمتتون ارائه دادم، به نظر میاد شبکه‌های اجتماعی، میگم اونم هر چیزی شمشیر دولب است، هر صفتی که در ما هست شمشیر دولب است، حتی پرخاشگری. یعنی ممکنه شما بگین خب آدم پرخاشگر باید خودشو کنترل کنه، یه جای پرخاشگری لازمه، یه جایی حس میکنی که اون آدم پرخاشگر حق بقیه رو میگیره، میره یه جوری اون بقیه در استراب هستن، میره یه چیزی رو قاطع بیان میکنه. پس ما صفاتی نداریم که تماما خوب باشن تماما بد باشن. این یکی از چیزاییه که من سعی میکنم بحثش رو باز کنم. مثلا شما ممکنه بگید که خب همدلی همیشه چیز خوبیه، یعنی من همیشه سعی کنم با دیگران همدلی کنم، ولی اومدن دیدن منشأ بسیاری از جنگ ها، بسیاری از مناقشات حل نشدنی همدلی بیش از حد اون اطرافیانه. یعنی خود طرف ممکنه حس کنه که ببین من دارم یه تغییر میکنم، ولی اون دیگرانند که به خاطر همدلی، احساس ترحم، احساس حمایت، یه جوری اومدن تو معرکه و نمیذارن قضیه حل بشه. یعنی حتی چیزی به این ارزشمندی مثل همدلی. یا اون طرف، ما اون کتاب خرد جامعه ستیزان رو داریم، خرد جامعه ستیزان، خوشبختانه اونم ترجمه شده، اشاره میکنه ببین جامعه ستیز دیگه بدتر از اون حتی فوشه دیگه، سایکوپات، انسانهایی که هیچ میتونیم بگیم وجدان کاری ندارند، احساس عذاب وجدان ندارند. ولی دیدن بعضی صفتها اینا یه جاهایی به درد میخوره، یه جاهایی هست که انسانها توی بنبستایی گیر میکنند، هیچ راه حلی به ذهنشون نمیرسه، به ذهن شرور ولی خلاق اونا میرسه، یا اونا اقدامی میکنند که مسئله حل میشه. مثلا یکی از چیزهایی که توی خرد جامعه ستیزان هست اینه، یه چیزی ما هممونو عذاب میده، نشخوار فکری. من به شما حرفی زدم تا ساعتها نگرانم، این حرف خوب بود؟ بد نبود؟ این برنامه رو دارن عده‌ای زیادی میبینن، نکنه این برای من درد سرشه، نکنه این کسی برنجه، نکنه حرف اشتباهی زدم. و اومدن دیدن خلاقیت متوقف میشه و شما حالتی پیدا میکنی که بهش میگن خفگی در زیر فشار، choking under pressure. نویسنده های خوب بعد از یه مدتی دیگه نمیتونن بنویسن، چون میترسن چیزی بنویسن که در شأن قبلی نباشه. کارگردان خوب نمیتونه اثر بهتر بده، چون میترسه چیزی باشه که در مقایسه با اثر اول خودش خوب نباشه. این همون چیزیه که تله کمال طلبی یا کمالگرایی هم میگن. خیلی ها میگن ببین من تا حالا جراح نمونه بودم، تا حالا مریض زیر دست من نمرده، و هرچی میره جلوتر استرابش بیشتر میشه، محافظه کارتر میشه که اون در واقع گذشته پاک پاک خودش رو توش خدشه ایجاد نکنه، و یه بنبست میرسن و کلافه میشن. یه چیزی که اگر مخاطبین تو خودشون مرور کنن، نشخوار فکریه، خودشون سرزنش میکنن، این کارو کردم اشتباه نبود، این دردسر نبود، آخه این به خوبی اون در نیومد، از زندگیم ناراضی ام، تو 20 سالگی اثری که خلق میکردم خیلی خوب بود، ولی الان حس میکنم دارم افول میکنم. یه چیزی که اینجا کمکشون میکنه داشتن صفات خرد جامعه ستیزان، سایکوپات هاست. سایکوپات ها وقتی یه کاری میکنن چشمشون رو میبندن، دیگه بهش فکر نمیکنن، میگه ببین اون کار اصلا من بهش فکر نمیکنم، اومدم بیرون تموم شد، همین که از تیررس دیدم خارج شد دیگه بهش فکر نمیکنم. یعنی میتونه به من کمک کنه که لحظه ای که از این جلسه دارم میرم بیرون دیگه فکر نکنم. خیلی برای آقای صحت احترام قائلم، برای برنامه‌شون احترام قائلم، ولی این حرفی که زدم بد بود یا نه ببندش دیگه بهش فکر نکن. ولی اینکه بخوام ساعت‌ها اونو نشخارش کنم باعث آسیب جدی روان میشه. پس چرا نمیتونم؟ یه عذاب وجدان دارم، خودم صحنه دیگران رو میبینم که ممکنه منو سرزنش کنن، این چه حرفی بود زدی، یا این حرکتت قشنگ نبود، درستش نمیتونم چشمم بندم، دیگه تموم شد، کارش هم نمیشه کرد، گذشت، خداحافظ تا جلسه بعد، و سعی کنم جلسه بعد اون اشتباه نکنم. همین.
من خیلی امروز از شما یاد گرفتم، خیلی 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 خیلی
محبت شما.
و بخوام همه اینا رو فقط در دو تا جمله کوچیک 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 خیلی دیگه جمعش کنم، یکی اینه که همه چیز این دنیا شمشیر و دولب است.
بله.
یادمون باشه این شمشیر هر جایی که داره میخوره یک لب نداره،
کاملا.
به اون لب هم حواسمون باشه. بله. و هیچ چیزی صفر یا صد نیست.
بله بله،
هیچ چیزی صفر.
و اون بحثی که راجع به شبکه‌های اجتماعی که فرمودید، نکتهش اینه، شبکه‌های اجتماعی هم از همین قانون مستثنی.
که من قولش از شما گرفتم که یه برنامه کامل دربارش صحبت کنم.
برای اینکه باید فکر می‌کنم وقت خوب بذاریم که سوء تفاهم نشه. از یه طرف جهان ما رو باز میکنه، از یه طرف ما رو قطبی میکنه، چون میریم هم فکرای خودمون، هم ایده های خودمون رو پیدا میکنیم و اون خندق خودمون رو عمیق‌تر میکنیم.
واقعا ضرورت داره ها. خود من اینقدر سوال درباره اینستاگرام، درباره نمیدونم یوتیوب اینا دارم که اصلا بی صبرانه منتظرم شما این وقت رو به ما بدید.
امیدوارم، چون میدونید که الگوریتم این شبکه ها در جهت تشدید خندقه.
بله.
دقت کردید شما؟ بله. وقتی یه چیزی رو علاقه دارید، بعداً پستایی که برای شما میاد اکسپلورر عمدن خندق شما رو عمیق میکنه، یعنی اون چیزی که میخواید تایید میشه و شما اون تو میمونید.
بله.
پس باید یه فکری کرد که من چجوری دوچار اون تسلب فکری نشم و بتونم روایتی که در جلسه قبل صحبت کردیم، جستجوگری رو در مقابل بهره‌وری دامن بزنم
و دیدگاه انتقادی نسبت به خود رو،
به خود و باورهای خود، به خود کمتر. من فکر میکنم انسان‌ها خودشون رو حق دارن قبول داشته باشن،
به باورها.
باور خود ببینید، فکری که این همه سال با خودت حملش کردی میتونه کاملا اشتباه باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر،
محبت شما.
خیلی متشکرم، ارادتمندم.